خب خیلی خوشحالم که خدمتتون رسیدیم بعد از سالها که البته ما از دور میشناختیم هم دیگر رو، ولی از نزدیک هم دیگر رو ندیده بودیم. بفرمایید تو سرفصل اول هستیم دوره زندگیتون، از دوران کودکی بگین در چه تاریخی، تو کدوم شهر، تو چه خانواده متولد شدین، ویژگی های اقتصادی فرهنگی خانوادتون چی بودش، یعنی محیطی که شما پرورش پیدا کردین، و قدیمی ترین خاطری که از کودکی داریم چی هست؟ با این شروع میکنم.
خب من توی یه خانواده ایلیاتی در خراسان دنیا آمدم. پدر من رئیس اشایر شرق بود و توی روستای حیدرآباد، از تو قریه کتکن، در واقع نزدیکترین شهر فریمانه یا یه خورده دورتر تربت ایدریه است، یه خورده دورتر بیرجند، برای خراسان.
چه تاریخی؟
اون چی که من شناسنامه ما میگم 2 مهر.
اون که درسته بگی؟
نه خب پس 17 مرداد 1329.
بله
29. بله
بله،
ولی شناسنامه 18 است و مهر. به هر حال پدر و مادرم هر دوشون اهل خراسان بودن و ما یه خانواده 7 خواهر و برادر بودیم که من اون وسط هم، یعنی بزرگتری نیستم، کوچیکم نیستم. پدر من با اینکه خودش ایلیاتی بود و با اینکه از نظر مدارک تحصیلی آدمه، مثلا نمیتونم بگم که دانشگاه رفته بود، خیلی خیلی کتاب خون بود و خیلی براش مهم بود دختر پسرم که تو اشعار فرقی ندارن که بچه ها باید درس بخونن و باید هر کدوم متخصص باشن. منتها چون ما توی روستا دنیا اومدیم و توی روستا زندگیم که البته ارباب روستا بودیم، به ترتیبی که نیاز بود رفت شهر. اول برای دبستان که مثلا بزرگترهای از من برن دبستان، تمام دوره سال توی شهر بود ولی تمام تعطیلات توی روستا. بعد اون شهر که تربت ایدریه بود دبیرستان نداشت، رفت مشهد که دبیرستان داشته باشه. به دلایلی معتقد بود که بچه‌هاشو تهران نمیفرسته، محیط تهران خرابه. حالا چرا اینو میدونست؟ من اون موقع خیلی کوچیک بودم و مونده بود که حالا خواهر بزرگ من که دانشگاه میخواست بره کجا بره، چون اون موقع مشهد دانشگاهش رو میخواست پزشک بشه، دانشکده پزشکی هنوز باز نشد. یه آقایی که رو اشایر، یه آقای مرد انگلیسی به اسم سر کلمون که روی اشایر کتاب مینوشت، این با بابای من دوست شده بود و بهش گفته بود چرا بچه تو نمیفرسی لندن، اگه بفرسی من سرپرستیشو قبول میکنم. بابای منم خواهر بزرگ منو با همراهی داییم که مثلا تنها نره فرستاد انگلیس، مدرسه شبان روزی و بعد دانشگاه و بعد تخصص، و سالهای سالم ایشون اول انگلیس بعد ایران دوباره انگلیس خدمت دندان پزشک شد و خدمت کرد. تازگی باز نشسته شده، یعنی تازگی چون خیلی سال آزاد کار کرد، الان مثلا 10 ساله باز نشسته شده. دومی همینجور، خواهر دومم رفت اسکاتلند، دوباره همین آقا سرپرستش بود، و برادرم علوم سیاسی خوند رفت انگلیس. اینا همه انگلیس به خاطر سرکلم بود. من که میخواستم برم دیگه پدرم زنده نبود، مادرم هم خیلی جوان مرد، و وقتی که من رفتم از مدرسه بود و رفتم دوباره انگلیس با سرپرستی همین آقا.
چه سالی، چند سالتون بود؟
خیلی کوچیک بودم، الان دقیق نمیتونم بگم. میدونم که رفتم مدرسه، یعنی نرفتم دانشگاه.
دبستان تموم کرده بودین اینجا؟
بله.
دبستان تموم کرده، دبیرستانشو
فکر کنم دبستان سالهای آخر بودم. رفتم، خیلی خود این ماجراست که یه بچه ای که زبون نمیدونه که شما میفرستید، اونم انگلیس، انگلیس مدارس شبان روزی مثل چیزای تصویرای دیکنزه، یعنی اکثر خونه های خیلی بزرگ قصر مانند مه گرفته توی خارج از لندنه و خوابگاه ها اونجاست، کلاس ها رو حالا اضافه میکنن میسازن هرچی. خیلی خود این ماجرای رفتن، من تا مدت ها خودم فکر میکردم که من یه جوری مقصرم که رفتم، یعنی برای چی من رفتم اینجا مثلا تبعیدگاهه، خیلی مدت کوتاهی یعنی. و هیچی هم زبون نمیدونستم تا اینکه بالاخره خیلی زود دادم، بچه که از زود یاد میره، توی مدرسه بودم و تا خودم خواستم نقاش بشم. برادرم، برادر بزرگ من که حالا چون پدرم هم تو این فاصله دو سه سال بعد فوت کردن، برادر بزرگ من میگفت نقاش اگر میخوای بشی باید برگردی، نقاشی میخوای برای چی بری انگلیس نقاش بشی. و به منم مستقیم نمیگفت، به خواهرم که سرپرست من بود گفتش که اگر ملک جهان میخواد نقاش بشه لازم نکرده بمونه. به هر حال من این از بچگی این میخواستم نقاش بشم، نقاشی میکردم برای بچه های دیگه، نقاشی میکردم هر فرصتی گیرم میامد. پدرم هم ممنوع کرده بود برای که درسام میمون، نقاشی میکردم، فعالیت های فوق برنامه رو تو مدرسه با وجود که بی نهایت بچه با استعداد. برادرم آخرین چیزش این بود که اگر نقاشی بخونه من دیگه براش پول نمیفرستم.
من برادرت ایران بود یا اونجا بود؟
ایران بود. برادرم چون پدرم هم فوت کرد، عین پدرم، ما اصلا انحصار وراثت نکردیم، اون جای پدرم نشست. با اینکه خیلی کوچیک بود، مدرسه میرفت و سکرتر داشت تو دفتر مدرسه، یعنی دبیرستان میرفت، ولی جای پدرم عین که اصلا پدرم زنده است، هیچ کدوم از ما، حتی خواهرام که از برادرم بزرگتر بودن، این انحصار وراثت نکردن. ما همه وکالت تام دادیم و برادرم این پدرم برای همه پول میفرستاد، برای همه بعد که بزرگ شدن مراسم ازدواج گرفت و هرچی تا روزی که زنده بود. به هر حال اینجوری که شد، برادرم که اینو برای خواهرم نوشته بود، من نامه رو پیدا کردم، خواهرم به من نگفت چون فکر میکرد درست نیست و بالاخره نقاشی در حدی که من دلم میخواست نقاش بشم برم رویال اکادمی برم اینطوری برم، یه چیزی نبود که شایسته نباشی. نامه رو من اتفاقی پیدا کردم و خیلی ناراحت شدم که چرا باید به جایی که من تشویق بشم، چرا که باید برادر من اینجوری فکر کنه. خودم تقاضای یه دانشکده ای لندن هست که از رویال اکادمی و رویال کالج هم بزرگتره و تا به حال فقط یک بار قبل از من خانم لیلی متین دفتری اونجا قبول شده بودن که خود دانشکده میگفت به خاطر مصدق. و من آرزوم این بود که این دانشکده برم، همه هم میگفتن این یه آرزوی محاله چون تعداد دانشجویی که میپذیرن در سال 20 نفره که این 20 نفر 10 نفر برای مجسمه سازی، 10 نفر برای نقاشی و تو هیچ شانسی نداری. به هر حال من تقاضا دادم به موقعی که باید، اون در این فاصله بین فاصله دبیرستان و دانشگاه ازدواج کردم با یه نقاش انگلیسی که بازم با مخالفت شدید برادرم بود، اگه پدرم زنده بود هیچ وقت این کارو نمی‌کردم، ولی برادرم از دید من حق اون منو بزرگ نکرده بود، نباید به من میگفت چه کار باید بکنید چه کار نکنید. خلاصه همزمان با شوهرم که تخصص داشت و منی که هنوز مدرسه میرفتم تقاضا دادیم. برای من عجیب بود روزی که به من مصاحبه دادن توی دانشکده، مثلا به 40 نفر مصاحبه میدن در نهایت 20 نفر رو قبول. توی مدرسه خودمون من شدم ستاره، یعنی روزی که رفتم توی رستوران سرو سرویس غذا بخورم همه دست دادن من که تو کی بودی که مصاحبه گرفتی توی سلید سکول. سلید سکول جز به یونیورسیتی کالجه و یکی از بزرگترین، مثلا جایی که ترنر اونجا رفته، کانستبل اونجا رفته، نقاشای خیلی به نام انگلیس اونجا درس دادن، اونجا رفتن و یه چیزی یعنی غیر متعارف، یه چیزی که شما فکر نمی کنی. روزی که مصاحبه داشتم اتفاقا روز خیلی بارونی بود و من رفتم خیس خالی شدم، نشسته بودم بیرون، دیدم اونایی دیگه رفتن سلمونی و لباس اینجوری پوشتن. من نمیدونستم که اولا اصلا فکر میکردم که من هیچ وقت قبول نمیشم، این فقط سمبولیکه که به من مصاحبه دادن. و بچه‌هایی که از دانشکده میومدن بیرون، من به خودم میگفتم خوب اینا رو نگاه کن چون اینا ژنی هن، تو دیگه اینا رو نمیبینی. خیلی برام یک روز عجیب غریب بود. دانشکده روی مدرک تحصیلی نبود، روی کار عملی بود. یعنی شما اگه نقاش بودی باید نقاشی میفرستادی بدون اسم با یه شماره، اون هیئت 12 نفر از بزرگترین نقاش های انگلیس اینا رو میدیدن و اگر فکر میان براشون جالبه مصاحبه میدن. در نتیجه من وارد اتاق مصاحبه که شدم، پروژکتور ها روی کاران بود و من آدم ها رو نمیدیدم، یعنی ضد نور بودن. نشستم فقط شروع کردم ریفله عینک ها رو شمردم ببینم چند نفر تو اتاق. باشم فکر میکردم اصلا این جدی نیست، من که قبول نمیشم. حالا که اومدم برام جالبی که این داستان این دانشکده چی. خلاصه صحبت کردن و از من پرسیدن که تو چرا اومدی این دانشکده، از کجا اسم ما رو شنیدی، تو که انگلیسی نیستی. من خیلی ساده گفتم که من چون شوهرم نقاشه، اون به من گفته اگر تو یک روزی این دانشکده قبول بشی دیگه برای خودت میتونی رو خودت حساب کنی. خندیدن و این مقدار حرف زدیم و گفتم تو برو پیش خانم فلانی سرپرست دانشجوی خارجی. گفتم من که هر روز قبول نشدم، اگر قبول شدم میرم. گفتم حالا تو یه سر بزن برو، برای اینکه چون زیر سن دانشگاه هم بودم، یعنی 16 ساله بودم در صورتی سن 18 ساله، ولی برای مدرسه های موسیقی و هنرهای تجسمی و اینا اگه شما، چون انگلیس که میدونین با دیپلم نیست، با جی سی ای او لیول مثلا کلاس 10 اینا میمونه، بعد ای لیول باید 3 تا ای لیول داشته باشه. من اونا رو داشتم، آزاد امتحان دادم. او رو این خانومو ببین. خلاصه بعد از یه مدتی نامه اومد.
شما 16 سالتون ازدواج کرده بودین؟
بله.
خب
بعد گفتن که با مخالفت خانواده، بعد گفتن بایستی چیز کنی، بایستی تو چون زیر سن قانونی هستی اصلا توی اتحادیه دانشگاه، یونین دانشگاه، ما هم رستوران داشتیم هم بار داشتیم، بعد یکی که زیر سن قانونی باشه کارتش یه علامت داره که اجازه نداره مثلا بره یه جاهای دانشگاه. خلاص قبول شدم و سال بعد شوهرم هم که فوق لیسانسش هم گرفته بود لندن کار پیدا نکرد، رفت شمال انگلیس و من
اسکاتلند،
نه لیدز،
منچستر.
رفت منچستر. من هم خواهرام یکیشون لیدز بود یکیشون اسکاتلند بود، برادرم یه جای دیگه بود، من به هر حال با خانواده دیگه نبودم. قبول شدم و رفتم از طریق همون خانوم خونه پیدا کردم، یه خونه بسیار جالبی پیدا کردم چون صاحب خونه یه خانوم، یه خانواده‌ای بودن که اینا وقتی که مرده بودن وصیت کرده بودن که خونه‌شون با اجاره پایین فقط به هنرمندا اجاره داده باشه، اجاره خیلی پایین. 3 طبقه خونه بود، دانشکده اینجا رو گرفته بود ولی مال دانشکده نبود. 3 خانواده میتونستن تو هر طبقه باشن، البته هر طبقه 2 اتاق بیشتر نداشت. آشپزخونه برای همه بود، حموم هم برای همه بود، حموم تو راه پله بود که برای همه بود. 2 نقاشی که اونجا بود، یه مجسمه ساز اونجا بود که همون دانشکده خودمون بود، یه نقاش دیگه اونجا بود، اونا مرد بودن و من که نقاش بودم. طبقه همکف رو دادم به من، اون 2 طبقه هم اونو، ولی اونو کلاسای بالاتر بود. خلاصه 4 سال دوره لیسانس و من دانشکده بودم اونجا زندگی میکردم. اصلا از خیر پول از ایران آمدن گذشتم، چون بورس کامل انگلیس به من میداد، هر کس این دانشکده قبول میشد میداد، ولی بورس انگلیس اینجوری حساب شده که شما یه چایی اضافه بخورین آخر ما کم میارین، باید فقط تو کانتین غذا بخورین و فقط 35 هفته که دوره دانشگاه، یعنی به محض که امروز تعطیل میشیم فردا نمیتونین دیگه چای بخورین غذا بخورین. و من تمام 7 سال دانشگاه، چون 4 سال دوره لیسانس بود 3 سال دوره تخصص بود، یعنی 1 سال فوق لیسانس بود و 2 سال دکترا، همه رو همین دانشگاه گرفتم که خیلی باز این خودش نادر بود. و تمام این 7 سال کریسمس پستچی بودم و تابستونا، چون من دوست ندارم تو کافه و نمیدونم به بچه نگهداری یا اینا باشم، میوه چینی میرفتم به سابقه ایلیاتی من میخورد. دانشگاه تبلیغات برای دانشجوها بود که میرفتیم، کمپ داشتیم و چادر داشتیم و هرچی روزا به نسبت که میوه چیدین جلو اسمتون زردر میخوره، آخر سر پول بهتون میده. پستچی هم اصلا کار آسونی نبود، مخصوصا با این جثه ریز من. 4 صبح انگلیس سمستون، یعنی تاریک تاریک، بعد میرفتیم پستخونه، پستای منطقه‌ای که به ما داده بودن و اینا رو بسته بسته میکنیم، نخ میبستیم، اول طرف فرد کوچه و طرف زوج کوچه. و انگلیس
ها با چی میرفتیم؟ یعنی با چی هم میشد؟ یعنی
کول را... مثل این بچه هایی که آشغال رو میبرن اونقدر بار دارن.
خودتون هم میکردیم؟ یعنی پیاده؟
آره. و وقتی من 4 صبح میرفتم تاریک تاریک رو اینا رو جدا جدا میکردم، نخ میبستم، تو کیسه گونی میکردم، رو کیسه گونی هم رویال پست آفیس و این رو نوشته بود، یه کلاه و یه بچ بچه پستچی میبردم هم به خونه ها. اولش خیلی زخم بود، بعد عادت می بچه بودم یه عادت میکرد. یک روز یکی از این از چیزا روش یه چیز ایرانی بود، اسم یه خانم ایرانی، و چون بسته بود زنگ در رو زدم 4:30 صبح زمستون، این خانم اومد خوابالو در رو باز کرد، شروع کرد به خودش رو زدن، خدا منو مرگی بده، چون سلام کرد، خدا منو مرگی بده، مگه تو به در مادر نداری؟ تو این وقت صبح با این همه بار تو خیابون چه کار میکنی؟ و نشسته زار زار به گریه کردن که مادر اون کسی بود که براش بست اومد، که تو چرا باید اینجور خار باشی؟ من بیرم من خارم مثل بقیه پستچی بود و باید به من قول بدی که هر روز صبح که اینجا میری بیای زنگ منو بزنی، من به شیر دام بدم. خلاصه این یک خاطره شد. منم دو ساعت گفتم خانم من دانشجوام، من خار نیستم، من دارم کار میکنم. خلاصه این از این تابستونم که میبچینیم از چیز شروع میشد، از سیب شروع میشد. اول ما اندازه میزدیم، یعنی یک کارت داشتیم، یکی سوراخ بزرگ داشت، یکی سوراخ کوچیک، اینا رو به سیبا اندازه میکردیم، هر کدوم تو سوراخ بزرگ رد میشد مینداختیم دور که اون یکی ها خیلی سیبای خوب بشه. بعدم میرسید از توت فرنگی شروع میشد، سیب و گلابی و هرچی به نسبت اون، چون جعبه جعبه میدادن ما اینا رو پر میکردیم و جلو اسممون زردر میزدن و آخر هفته بهمون پول میدادن. اون کریسمس هم دلیلی که اداره
کریسمس رو میکروفون بسریتون میکشه بهش، من یه ذره بیارمش پایین تر،
بیارم اصلا پایین. با کی؟ آره دیگه من فارسی، به هر حال حالا اونم یک خاطره است، برای اینکه پدرم که منو برده بود فرودگاه با یه دوستش اومده بود، بعد دوستش گفت تو این بچه رو میفرسی خیال میکنی بعد که بیاد باش میتونی حرف بزنی، بعد که فارسی یادش میره، وقتی که اومد تو چجور میخوای باش حرف بزنی؟ پدرم هم برگشت گفت خب تو شنیدی دیگه، اگر فارسی یادت بره نمیتونی با من حرف بزنی. و من تمام مدت شبان روزی میرفتم جلوی آینه با خودم سلام میکردم، حالت چطوره دیونا، با خودم فارسی حرف میزدم که یادم نره. بعدم خوندم فارسی پیش پروفسور لمتون، فارسی خوندم، حافظ خوندم، مولانا خوندم. خلاصه بعد از این که
کریسمس ها بودید که تابستون ها اینجوری
کریسمس
میوه ها رو گفتید، بعد کریسمس ها میخواستید بگید که من میکروفون اومدم درست کرد
کریسمس گفتم که
مثلا کریسمس اومدم
یادم نیست. به هر حال من زمانی که دلیلی که اینو میخواستم بگم، دلیلی که ماها پستچی میشدیم اینه که انگلیسا هنوز هم اینجوری هن. برای کریسمس همام خانواده باید کارت بفرستن، مثلا تو همون خون از پدرشون، مادرشون، خواهر، برادر، برای همدیگه، حتی برای سگ و گربه کارت بفرستن و پست کنن و کادوارم پست میکنن. اداره پست به دانشگاه ها خواسته بود که آدم بفرستن که هم یه جور تضمین باشه، بعدم احتمالی که مثلا یه چیزی بردارن از یه چیزی رو چیز کنن دانشکده بود و فکر میکنن اینو آدم های باشعوری هستن، دزدی نمی کنن، کار خلاف نمی کنن، ترجیح میدادن که به جای اینکه آگهی بذارن از دانشکده، از دانشکده ها تو دانشکده آگهی بذارن. همه ما تقریبا دانشجو بودن، شاید هم یکی دوتا بودن که دانشجو نباشن. دلیلش دلیل این بود که بسته ها بسته های عادی روزمره، پست روزمره نبود و بسته هم توش زیاد بود، یعنی یه جایی مجبور بودیم زنگ بزنیم یا با پست دوم بریم، چون یه پست ساعت 4 صبح ما میرفتیم بسته بندی میکردیم 6 میرفتیم در خونه ها، یه پست ساعت 11 دوباره برمیگشتیم، دوباره بعد قسمت دوم رو بسته بندی میکردیم، باروبونه میکردیم، میبردیم. به هر حال من تمام این دورهی که 7 سال دانشگاه بودم، 7 سال در واقع شد 8 سال، چون من در این فاصله اومدم ایران، اون موقع مثلا 3-4 ماه حامله بودم و وقتی اومدم رئیس ساواک مشهد که با برادرم دوره بازی داشتم گفته بود خواهرتو پرونده داره ولی من چون با تو آشنام نمیبرمش سوال جواب، بعد بیا خودم شخصا باهاش حرف بزنم و نمیتونه بره، خواهر ممنون خروج. انقدر این کار طول کشید که من نتونستم به موقع برم، اجازه پرواز ندادم و یه شانسی بود برای اینکه پسر من ایران دنیا اومد، 2 ماهش بود از ایران رفت و الان تونست ایرانی بشه، اگر نه هیچ وقت ایرانی نمیشد، اگر چون ملیت پدرم، اگر مادر ایرانی الاصل باشه و بچه تو خاک ایران دنیا بیاد. به هر حال با اون ترک چند ماه نزدیک 8 سال دانشگاه بودم. بعد خیلی ما وقتی تز میگرفتیم، تز پایان نامه دکترا، یک اون سال یه تم دادن که برای من خیلی کار دشواری بود، چون تمشون بود انسان و ماشین، من و ماشین. من همه چی در مورد نقاشی و هنر رو اینا میدونستم، ولی حتی یه فیوز برق همین الان بپره میرم سر کوچه آقا بیا اینو درست کن، لامپ اگه بسوزه نمیتونم عوض کنم. حالا من چجوری میخوام تز دکترا بدم روی ماشین و انسان؟ پسرکی که طبقه بالا بود اونم تو همین دوره بود ولی مجسمه ساز بود و گاهی میرفتم باش در دل میگرم که با من هیچی راجع به ماشین نمیدونم و چجوری میخوام تزم بنویسم. گفت من نمیدونم، باید یه چیزی پیدا کنی و حیفه این همه درس خوندی. خودش یک دستگاهی رو اختراع کرده بود که با پوست مثل انگشت نگاری که فرق میکنه با هم صداهای مختلف بده، یعنی مثلا من دست میزدم یه صدا میداد، پوستچی رو میخواست میاد دست میزد یه صدا میداد، که بتونه از این برای ساخت موزیک الکترونیک برای باله استفاده کنه، که خیلی کار پیچیده و بسیار جالبی. اون طبقه بالا برای خودش دستگاه رو انداخته بود، سیم کش کرده بود، پلیتای فلزی گذاشته بود. منم هیچی، تنها چیز ماشینی که تو خونه من بود یه رادیوی قدیم روسی بود که خواهرم رفته بود روسیه کنفرانس داشت، اینو به من کادو داد. یه شب ضبط، ببخشید، ضبط صوت ریلی روسی. من رفتم دیگه، داشت زمان میگذشت و این پسرم اسمش بود آقای مایکل بود، گفت بابا تو این همه شاگرد خوبی بودی، این همه درس خوندی، حالا میخوای تزتو ننویسی؟ دیگه نمیتونی دفعه دوم بیایی، چه کار کنی؟ یه شب رفتم این ضبط صوت آورد و گفت رومیز آشپزخونه. گفتم نگاه کن، تو تنها چیز الکتریکی که من دارم، تو باید یه کمکی به من بکنی دیگه، من این همه درس خوندن تو نمیتونی به من. با خنده بعد زدم ضبط صوت، همین رو ضبط کردم. خلاصه کلام، تز من، ما باید همه کار روزی که باید پایان ناممون رو میدادیم، سالن 500 نفره همه هنرمندای انگلیسی بودن، ردیف جلو 14 نفر داوران آدمای به نام انگلیس بودن. باید همه کار صحنه رو خودمون می‌کرد، از نورپردازی و دکور و متن و اجرا، و خیلی کار پیچیده‌ای بود. مثلا همین آقای بود که گفتم، این یک تیکه رقص گذاشت و کف سالن رو با فلز، این موزیسیان ها خودشون با پای برهنه موزیک حرکتاشون رو ایجاد میکرد، یعنی یه چیز عجوبه ای داره. من رفتم یه قالیچه انداختم، نشستم چهار زانون رو زمین با ضبط صوت. گفتم که من و دوستم آمدیم اینجا که شما تشخیص بدیم کدوم ما سخنران بهتری هست. ضبط رو روشن کرد، ضبط صدای خودم بود ولی خیلی بهتر حرف زده بود و لحجه کمتر داشت و غلط نداشت. و کی به تو گفته قبل از من شروع کنی؟ من نگفتی با هم میریم شروع میکنی، باز پررویگری کردی رفتی قبل از من حرف زدی. گفتم خب تز منه. گفت پس تز تو چه به من درست؟ تز ماست، ما دوتا. شروع کرد وسط حرف من میدوی، حالا این تنظیم این خیلی وقت گرفت، وسط حرف من میومد، هر کجا یه ذره غلط گفته بودم میخندید که باری که الله دوباره یادت رفت. یکی دو جا مثلا برگشت آور روزی کرد، گفت این نگاه نکن اینجور خودش مظلوم اینجا نشد، اگه بدونش چه فوشایی بلده وقتی خراب میشد بگم چی گفتی. هی گفت و گفت و گفت
تا اینکه شما هم شما حرف میزدید هم اون متأ دیالوگ دو طرفه شد.
بعد من از رو متن میخوندم که بدونم اون کی تموم میکنه. گفت تو اصلا راست میگی؟ تو چه خود سخنرانی هستی کاغذ برداشتی روش میخونی؟ بذار اونو کنار. گفتم من به خاطر تو این کارو میکنم، من چه میدونم تو کی جملت نموشه. گفتم بی خودی اینا رو نگو، بگو من حفظ نمیشم. چی این حرفا رو میزد؟ من نگاه کن دارم حفظ حرف میزد. من گفتم حال که اینطور شد، انقدر ولی اعصابم خراب کرده بود، گفتم حالا که اینطور شد اصلا تو سخنرانی کن. پشتم اصلا از سالون رفتم، نه اینکه با اون قهر کنم، از سالون رفتم. این شروع که اولش یه خورده یک کتازی کردن که آره این آدم ها ببین چقدر بعدن، 7 سال درس خونده قهر کرده رفته، این شد آدم، این چجور میخواد فردا زندگی کنه فلان کنه. بعد جاهایی که من باید حرف میزدم سکوت بود. بعد یه مدت که یه خورده شیطنت کرد، برگشت گفت می نیشیه اصلا خیلی خوب، من دیگه به تو کار ندارم، بیا اینجوری خیلی لوسه مثل تلفن کن صحبتی یه طرفی تلفنه، بیا بشین باشه دیگه، حالا تزت هم هست گناه داری و من اینو تا آخر میرم. من رفته بودم دیگه، دوباره صدا کرد، شروع کرد. اول یه خورده انتقاد از انسان ها و قهرو بودن و اینا، بعد شروع کرد که اصلا من از کجا میدونم تو نرفتی به کل، اصلا من از کجا میدونم روشنم یا خاموشم، من اصلا کی هستم که بخوام در مقابل یه انسان سخنران باشم. من هر کی هر مزخرفی بگه تکرار مثل خودکشی، یعنی انتقاد وحشتناک اقراق‌آمیز از خودش و خیلی متأثر که آدم ها میگفتن وسطش نا وطن تو اینقدر هم بد نیستی و اینا. بالاخره آخر سر با این تموم کرد که من یه نوارم این متراژ رو دارم، متراژ مثلا اینقدر دارم و اگر هنوز خاموشم نکرده باشن باید آخر ها باشه، من اینقدر بی خودم. شروع کرد خالی گشتن تق تق تق. یک مدت کوتاهی هیچ کار نکرد، پاشتون همه ایستاده دستی زدن و من واقعا رفته بودم، یعنی رفته بودم تو حال. من رو صدا کردن و خلاصه خیلی تشویقم کردن و بلافاصله کار گرفتن توی رویا سه جا. خیلی بچه ها دو سال بود نامه نگاری میکردم، من یک دورم نامه نداده بودم چون فکر میکردم شانس انگلیسی وقتی قبول نشیم من خارجی، حالا کی میخواد من رو قبول کنه. از تئاتر رویال کورت مهمان هر روزی بود. از رویال کورت، تئاتر رویال کورت لندن، از تئاتر نشنال تئاتر و یه تئاتر دیگه که الان یادم رفته اسمش رو، چون تئاتر کوچیک‌تری که بیا کار کنم، که من به دلیل اینکه رویال کورت خود لندن بود رویال کورت رو انتخاب کردم و رفتم. یعنی هیچ یک روزم تقاضای کار ندادم، چون این تئاتر بودجهشون رو آرت کانسل انگلیس میداد و یه جور این یه جور پروموسیونی بود که آرت کانسل میداد، یعنی یک سال حقوق طراح یا نقاش یا هر کسی که میبردن میداد. و اینجوری شد که من بدون زحمت طراح رویال کورت لندن شدم. حالا اگر سوالی داری بفرمایید.
اصلا شما چجوری شد اصلا علاقمند شد به نقاشی؟ یعنی تو خانواده
بچه که بودم اول، خب بچه ها همه نقاشی میکنن از چه کودکستان چه مدرسه، تشویق شدم، یعنی معلم یا مثلا تو خونه، یعنی دیگه چند سال گذشته دقیقا یادم نیست. بعد مثل مسابقه شد، آدم ها میگفتم مثلا میتونی مثلا ما در بزرگو بکشی. اینجوری من شروع کردم به نقاشی. وقتی که حتی یک بار یه جعبه کبریت، یه کبریت هایی بود یادم نیست، کبریت های خاصی اون موقع بود، من پدرم خیلی چیز کرده بود که نباید نقاشی کنی، باید به درس بخونی، چون من از بچگی چیز ریاضی داشتم، گفت اقلا معماری بخونی، یعنی چی نقاشی. رفتم این جعبه کبریت رو عیناً کشیدم گذاشتم زیر شیشه میز پذیرایی که این بابای من که میخواد کبریت برداره فکر کنه راستی سبودیه و بفهمه که من نقاشم، بذار نقاشی کنم، که این اتفاقم افتاد. ولی به جای اینکه بذار نقاشی کنم جریمه شدم که اگر یکی یه مداد برای ملک چاهان بخره من میدونم. چون پدر من اینجوری بود که میرفت مثلا با یه کتاب فروشی قرارداد داده بود که بچه های من هر چی میخوان، کتاب میخوان، هر چی وسیله مدرسه میخوان بهشون بده. ما دیگه پول نمیگرفتیم بریم کتاب بخریم، و اصلا رسم ایلیاتی پولی نیست، همه چی هست، شما میری میوه ور میداری میریم از این کلی همه کار. بعد چیزش این بود که هر کی براش یک دونه مداد، حتی مداد رنگی چی بگیره، من پدرش در میارم. همم خیلی ازش میترسیدن، البته هیچ وقت هیچ کس من ندیدم مجازات کنه، ولی جبروت داشت. من رفته بودم زیر فرش تو اتاق، همه کاشی ها رو نقاشی کرده بودم که یک روزی من این فرش رو بر میدارم و بابای من میبینه که من چه چیزا بردم، باغ کشته بودم، درخت کشته بودم، همون در عالم بچگی. توی مدرسه خیلی تشویقم کرده بودن، بعد یه روزنامه مدرسه داشتیم، اون رو داده بودن من درست کنم و هم نقاشی کنم و کارتون بکشم و میزان پاش کنم و این کارو، همون چیزای بچگانه دیگه، دورش رو روبان بکشم و گل بکشم. دلم می‌خواست، یعنی چیزم این بود که من نمی‌خوام هیچ کار دیگه ای بکنم، من فقط می‌خوام نقاشی بکنم. نقاشی به معنای واقعی رو بعداً فهمیدم، اونی که من انجام میدادم یه کپی کاری از اون چی که موجود بود یا دیده بودم. و خیلی طول کشید تا این تبدیل شد به صحنه آرایی، یعنی بعد از مثلا 5 سال دانشگاه بود، برای اینکه صحنه آرایی برای من یک سری وسیله کار میداد که پرسوناژا بود، نور بود، رنگ بود و چه کار میتونی با اینا بکنی که اینو زنده میکرد. فقط این نبود که یک تابلوی در واقع مرده ای رو شما می‌کشید. برای من اینجوری پیش اومد و تشویقی که استادام کردن، برای اینکه من برای تزم یه بخش لیسانس یه نقاشی تابلوی بزرگی هست از بزرگترین نقاش اون موقع انگر که یک محوطه بزرگ، اسم تابلو از حمام ترکی، یک صحنه توی حمام زنونه است که یک سری زنای خیلی حجم دار، یکی داره موش رو میشوره، یکی داره تنش رو میشوره، حمام زنونه در واقع عمومی. ما چیز داشتیم دیگه، مدل داشتیم، مدلای در اختیار نقاشا بود، مدل زن داشتیم، مدل بچه داشتیم، مدل مرد حتی داشتیم. من اومدم ته راه روی دانشگاه، یه راه روی بلند و باریک بود، پس زمینه کشیدم، یه سری آدم کشیدم، یک سری مدلای زنده رو گذاشتم، نورپردازی کردم که شما اگر مدتی میشستین مثل این بود که تو تابلو حرکت کردین. و خیلی تشویق شدم که مثل این نبود، چون انقدر فاصله بود، یک چیز گذاشته بودم، تناب گذاشته بودم، شما نمیتونید نزدیک بشین، از ته راه رو تابلو رو میدیدی،
تابلو ترکیب بود
از آدم و عکس و نقاشی، حتی بدن ها یه ذره سایه روشن شدید شد بود. و چیزش این بود که مثل این بود که شما تو تابلو یک ذره حرکت کردی. خیلی براشون جالب شد که بعد از اون یه استادی بود که در واقع نیکولاس جورجیادیس، یکی از بزرگترین طراح صحنه‌ای بود که با کاوینت گاردن و رویال باله و اینا کار میکرد، اومد به من گفتش که تو که نقاشی بلدی، تو که دیگه 4 سال لیسانست هم گرفتی، با مانسیون خوب گرفتی، چرا میخوای دوباره 3 سال دیگه هم نقاشی کنی؟ بیاد کار صحنه بکن، تو که این تابلو رو درست کردی، این همه زحمت کشتی، خب با آدمای واقعی و با وسایل واقعی بکنی زودتر به نتیجه میرسی. خیلی هم چون خودش آدم خیلی مشهوری بود و خیلی افتخار بزرگی بود، گفت من طراحی صحنه دارم درس میدم، از الان میگم تو اگر همین جوری که تو این تابلوی کار کردی کار کنی، یک سبک خاصی داری. این شد که من برای دوره، البته نقاشی همچنان میکردم، ولی برای دوره تخصصیم رفتم مدیریت هنری و طراحی صحنه، که ما اونجا تو دانشکده ماکتی که میساختیم اینن حتی با اشل، با نورپردازی میتونستیم بکنیم، یعنی لامپای کوچیک بود، حتی یه دیمر بزرگ بود که شما چراغ شماره فلان رو میزدی میتونستی نور رو بالا پایین کنی با کلید. و در این حد بود که ما مثلا دوره کارآموزیمون رو میرفتیم تئاتر رویال شکسپیر کمپانی در از طرف دانشکده، ولی البته فقط یک بار میرفتیم. من تمام تابستون رو رفتم، با اونو دوست شدم، با اون کسی که رئیس کارگاه بود و براشون غذای ایرانی درست میکردم و با بچه هاش دوست شده بودم، با خانومش دوست شده بودم. گفت تو هر سال تابستون دیگه نرو میبچینی، بیا اینجا ما یه حقوقی بهت میدیم پشت صحنه کار کن. این شد که من در نهایت تخصصم رو روی مدیریت هنری گرفتم و خیلی زود چون رویال کورت استخدام شدم شروع کردم به کار صحنه، صحنه تئاتر. اولین نمایشنامه‌ای که طراحی کردم نمایشنامه دایوانیای چخوف بود که آقای لینزی اندرسون که از کارگردانای خیلی بزرگ سینما و تئاتر انگلیسی کارگردانی میکرد. چخوف از دید من خیلی شبیه ما احساساتی که توی کارهای چخوف هست، مثلا توی همین نمایشنامه راجع به این که توی سایه درخت چایی بخوریم یک فصل داره و یه انگلیسی سایه درخت براش جالب نیست، اصلا این چیزا براش. من اصلا با خوندن این یه حالت نوستالژی داشتم که من مثل خودمونه، مثل دهات ماست، مثل حیات ماست که سایه افتاده پس حوز داره. همین تو تخیلم طراحی صحنه رو کردم و یه نقد بسیار خوب توی تایمز گرفتم که یک طراح جوان ایرانی چخوف و جور دیگه دیده. البته من هیچ المان ایرانی تو صحنه نداشتم چون میدونستم روسی است، ولی مثلا استفاده که از برگایی که رو کف سایه انداخته بود و این چیزی که توی به هر حال قدر سایه رو ماها که آفتاب بیابونی هستیم میدونیم، از این چیزا استفاده کرد. حالا چه اتفاقی افتاده بود؟ در ایران یک اپرایی رو که اپرای توراندخت، حالا کی میزانسن داده بود چه کار کرده بودن نمیدونم، اصلا کی میخونده، من ایران نبودم، این اپرا رو برده بودن رو صحنه و از قرار شاه که رفته بوده برای افتتاحیه عصبانی میشه که چرا طراح توراندخت باید تئولاو باشه یا آلمانی باشه، این آلمانی که 10 سال ایرانه چرا یک ایرانی تربیت نکرده که حالا به هر حال عصبانی میشه و داد و بیداد میکنه. همه سفارتخونه های اروپا و امریکا چیز میشن که شما برین طراح پیدا کنید. طراح صحنه چون تو ایران هم نداشتیم کس دنبالش نمیرفت. طراح صحنه کسایی بودن که تو گروه بودن، چه سینما چه تئاتر، هم رو اونی که ذوق داشت، اونی که یه ذره بلد بود میرفت و اونای دیگه هم نظرشون میگفتن کار میکردن. به هر حال وجود داشت طراحی صحنه، حالا چی بود و چی بود من چون ایران نبودم نمیدونم. اینا چون اعلیحضرت عصبانی شد و با عصاش زدیم میز و شکوند، اینا خیلی دیگه براشون جالب بود که حالا برن و بگردن و کیو پیدا کنن. این نقدی که در میاد اینا میگه ای داده بیداد، پس یه طراح هم اینجا تو انگلیس هست، بریم همینو بیاریم. من یه روز صبح خواب بودم تلفن زنگ زد سفارت ایران، شما بیا هرکی میخوایی نمیدونم اینو بیاد میدیم. اونو گفتم من اصلا طرف سفارت نمیام چون توی فعالیت های دانشجویی جزء دانشجوهایی بودم که مثلا اعتصاب میکردیم، یک دفعه اعتصاب نشستنی تو سفارت کردیم، حالا من همیشه همقدر ریز و لاغر و اینا بودم، نشسته بودیم تو سفارت رو زمین اعتصاب نشستن. یا رو پلیس انگلیس 2 متر خورده قدش اومد گفت ببین با زبون خوش باش و برو بیرون. گفتم من اعتصاب کردم. من گفت من دارم وظیفه‌ام از پلیس. گفتم منم وظیفه‌ام اینه که همینجا بشینم. گفت ببین من با این دوتا انگشتم میتونم تو رو بلند کنم بذارم تو پیاده رو. گفتم شما یه کار خود تا انجام میدی، من دارم کار خودم انجام میدم، مگه با شما مشکل ندارم، خب همین کار بکن، ولی من وظیفه‌ام اینه که اینجا بشینم چون ما خواسته هایی داریم جواب نگرفتیم اعتصاب نشستنی کرد. اینم واقعا با این دوتا دستش من رو گرفت گذاشت تو پیاده رو. از این کارا کرده بودم سفارت اصلا نمی رفتم، منطقه من سیاسی جزء گروه خاص نبودم، اصلا گفتن دانشگاه تهران تیراندازی شده ما رفتیم و شلوغ کردیم و من میتونستم حتی سیای لشکر برشون ببرم، چون اون موقع ها دانشگاه ها دانشجو ایرانی خیلی کم داشت. یونیورسیتی کالج که بزرگترین کالج لندن، سه تا با من میشدیم سه تا دانشجو. یک آقای محسنی داشت دکترای زبان انگلیسی میگرفت، یکی دیگه هم باز دوباره دوره تخصصی میگرفت و من بودم. ما با هم سلام علیک میکردیم توی رستوران، ولی هم دیگه اسمای هم نمیدونست. اینجوری نبود که به اندازه الان باشه، چون اون موقع دانشگاه ها سهمیه ای نبود. الان هست، الان هر دانشکده ای باید 20% خارجی باشه. اون موقع هم دانشکده رایگان بود، هم خیلی وقتی میخواستین تقاضا میدادین 90% انگلیسی میگرفتن، شانستون کم بود. الان تو اون 20% همه یه شانسی داره. خلاصه وقتی که اینا پیگیر شدن، هی تلفن کردم سرپرست دانشجو گفت من کتبی می نویسم که با تو کسی کار ندارم، تو اصلا سیاسی نیستی، تو خودت فکر میکنی سیاسی، ما با تو کاری نداریم، بیا برو. همزمان داشت اون سالی که من توی رویال کورت استخدام شدم تموم میشد. برام هم همیشه این چیز بود که ایران چه شکلی شده، چی کار شده، من که اصلا تهران رو ندیدم، چی شده که حالا تئاتر دارن و اپرا دارن و این دارن و آمدم.
حالا رسیدیم تا اینجا که وایسین دوباره برگردین. هنوز من توی اون نه خوبه، منتها حالا وارد ایران میشیم، منتها یه خورده بدتر، چون هنوز دوران کودکی من دارم، دو نقاشی و اینا هستم. اینا دنیای کودکی شما چجور دنیایی بود؟ آیا این دنیا هنوز هم همراه تو هست؟
بله، من فکر میکنم که اگر برگردم به روستای خودمون که روستای حیدرآباد اصلا وجود خارجی نداره، مزرعه شده و یه تیکه خیلی کوچیکی از اون برجی که خونه پدرم بود، کنگره‌هاش هنوز توی مزرعه هست ولی دیگه روستا نیست. یکی دیگه از روستایی که پدرم داشت روستای احمدآباد بود که اون همچنان هست و خیلی مفصل‌تر شده و کشاورزی مکانیک شده و برق اومده و تلفن اومده و خیلی. من رفتم اونجا با پسرم فیلم سنم رو گرفتیم. برای من محیط حداقل اون طرف دوربین خانوادگی و روستا و رابطه بین روستایی و ما عوض نشد، چون پدر من به خاطر اینکه ایلیاتی بود مثل خان نبود، یعنی مثلا یک مینیمومی تمام این روستاها و زندگی روستایی خراسان، حداقل تا اونجایی که من میدونم، شما وارد یه روستا که میشدون یه خیابون اصلی بود که در نهایت میخوند به خونه اربابی، لا ارباب رئیس ارکی هست. این طرف و اون طرف مثل کاروانسرا محبته های بزرگی بود که دور تا دور اتاق، وسط محبت تنوره و هر کس به نسبت خانواده یک یا دو تا اتاق داره، اتاقای گنبدی گلیه و وسط هم تنور و یک سکوی چارگوش بزرگ کاگلی. خیلی زندگی سوسیالیستی و یه خورده شاید کمونیستیه، یعنی توی این روستا این خانواده هایی که این دورو برن اجاره خونه نمیدن، این خونه ها مال ارباب، به نسبت تقسیم شده، هر کس خونه خودشو داره، اینا اینجا زاد و ولد میکنن، اینا اصلا اهل اینجا، یعنی هیچ کس با اسم فامیل نداره، هر کس به اسم خودش، با پسرش محمد پسر عیسی، عیسی پسر حسن، اینجوری خانم هم همینطور، هیچ هم اینجوری حجاب و زن و مرد و اینا نداره، حجاب داره برای روستایی حجاب داره، ولی مثل الان من، یعنی حجاب چادر و پوشش اونجوری و مرد زن و مرد با هم تو مزرعه کار میکنن، بچه دختر پسر تا بزرگی با هم، مگه عاشق میشن، عاشق که میشن فاصله میگیرن، حالا چرا جای مقوله خودش. به هر حال خیلی من عادت کرده بودم با پسر و دختر برو سوار اسب بشو، سوار الاغ بشو، برو این ور برو، هیچ مدرسه مختلفه، یعنی شما این حالت شهری رو اصلا تو روستاها هنوزم ندید، یه خورده بیشتر شده، ظاهرش یه ذره فرق کرده، به حالت نه به خاطر اعتقاد، به خاطر اینکه میخوان بگن ما حالا مدرن شدیم، مثلا یکی دو تا معلم رو مقنعه میذار، بعد به خودشون اجازه میدن خیلی کارا بکنن. من رفتم وسط این وسط بیام، رفتم عروسی دختر برادرم، همیشه عروسی های شهری هم یه بخش روستایی دارم، از سواری و نمیدم تیراندازی و بعد رقص خراسان زن و مرد با همه و دست میزنن و دور میرن و اینطوریه. من دیدم مردا شب تو وسط دهی که نور پردازی شده در چی توی دایره روشن میرن، زن ها تو تاریکی. بعد گفتم یه خانوم فقط توی مردا داره میرقصه که مانتو و مقنعه شلوار داره. گفتم که به برادرم گفتم این خانوم برا گفتم برای چی اینو نمیرم با اینا برقصه؟ گفت تمام سپاهیه اونجا وایسادن. گفتم خب رقص محلی که نه غیری داره نه هیچی داره. گفت نه اونا میترسن که تذکر بده. گفت پس این خانوم است؟ گفت این خانوم معلم از شهر اومده لباساشو برای همین این به خودش یه درجه بالاتر داده، رفته با مرد داره. خلاصه من رفتم وساطت کردم، به چند تا پیرزن گفتم شما خیلی مغرورن روستایی، شالی که بسته بود و خیلی برای عروسی اومد. خانم شما از این کمتری، این خانومه که در رفته اینجا میرخسی، بیاین بریم تو مردا برخسیم، براسی نمیشون. گفتم چی شدن؟ گفتن تو جلو بیفت مام بیاین. رفتم به برادرم گفتم من میخوام برم با مردا برخسم. گفتش که اگر این آقایون پاسدار رو به تو گیر دادن منتظر نبه، همه خلاف رفتی حالا میخوای خلاف کنی، منتظر نباش من برم وساطت کنم. ما را افتادیم قاطی مردا شدیم و تو صرف اینجور دایره دست بزن و برو جلو. رسیدیم به پاسدارا که ردیف وایساده بود. من گفتم آقا بفرمایید. گفت شما بفرمایید. یعنی هیچ به نظر خودشون از پیش خودشون این سانسور رو کرده بودن که حالا چون این پاسدارا وایسادن اونا برن تو تاریک میرقصیدن، ولی تو تاریک. خلاصه این فضای روستا قرازم اینه که اونقدر عوض نشد. البته همچنان روستایی با من مثل قدیم طرف میشه، یعنی مثلا اگر برای اون من دختر رفیقانم، من چی کارم و کجا اومدم مسئله نیست. حتی پسر من که به خاطر پدرم اسمشو رفیق گذاشتم، اونجا که رفته بود با اون که بچه فرنگیه اونا براش رفیقان بود، یه چیز نداشتن که این چقدر برای اون چون بچه‌ای که اون برگزار شده راحت میشینه پا میشه با روستاییه میشه. اونا همچنان چیزشون این بود که و وفاداریشون و سیستم زندگیشون هم با این که یک سری عوض شده بود هنوز یه چیزایی شما ریشه های اون زندگیه که من کودکی من رو توشون میدیدید. ولی خب من به خاطر تهران رو هیچ وقت ندیده بودم قبلا، نمیدونم که شهرهای ما چقدر فرق کرده. میدونم که رابطه شهری ها خیلی عوض شده، رابطه حتی کارگر به نسبت صاحب کار، رابطه استاد و شاگرد. درس میدادم دانشگاه اینجوری که مثلا شاگردهای من با من حرف میزدن، من هیچ وقت با هیچ استادی حرف نزدم. بعد یه مدتی خیلی خودمونی میشن و میگن که مثلا من این دوست دخترمه و از این حرفا میزنن. موقع ما این چیزا نبود، موقعی که من یادم میاد که بچه بودم یادم نبود، ولی برای من خیلی خیلی ملموس بود محیط ایران، با وجودی که من هیچ وقت نیومده بودم تو این فاصله. همون یه باری اومده بودم که حامله بودم، ولی فاصله ای نیفتاده بود، یعنی اونقدی تفاوت نکرده بود. شهرها خیلی عوض، رابطه مثلا آدمای دانشگاه تهران با استادا خیلی عوض شده بود. اصلا شهرها، حتی شهرهای کوچیکی که من در بچگی مدرسه رفته بودم خیلی عوض شده بود، ولی روستاها همچنان حتی امروز.
بفرمایید که شما بها تا این علاقه برمیگردین بیشتر تحت تاثیر کدوم هنرمند بودین؟ یعنی چه کسایی به شما بیشتر تاثیر گذاشتن؟
ببینید شما اگر که این با این بک‌گراندی که من گفتم که 90% مثلا تمام تعطیلات تابستون رو تو روستا بودم، تمام بچه بودم رفتم، من هنرمندای بزرگ رو نمی‌شناختم، اصلا دنبالشم نبودم، من اصلا دنبال نام و نشان نبودم، من دنبال این بودم که یه فضاهایی تو ذهنم بود مثل افسانه، باید اون فضاها رو دنبالش میرفتم، یه کاری میکردم. برای همینم حتی توی نقاشیم این تیکی از دلایلی که شاید این فرنگی رو دوست داشتن اینی که شبیه هیچی نبود. بعدن البته تاریخ هنر خوندم، تاریخ معماری خوندم، من قدم های اول رو میگم. موقعی که من میخواستم نقاشی بکنم هیچ نقاشی رو نمیشناختم، نمیدونستم مثلا کمال الملکیه، حتی نقاش های خیلی بزرگ. بعدن تاریخ هنر فهمیدم و کاراشون رو انالیز بکنم، ولی در ابتدا یعنی اون شروع یک فضاهایی بر من، این فضاهای ایدئال بود، اینا رو بعد می ساختم. توی کارم هم من همیشه خیلی وقتی هم که دانشکده می رفتم، هر وقت می خواست استادم چیز رنگ بزن، اصلا اولین کسی که باعث شد که من فکر کنم شامت پیدا کنم به این دانشکده تقاضا بدم، کلاس های شبانه نقاشی می رفتم مدرسه بینیم، که مدرسه که میرفتم میرفتم کلاس شبانه نقاشی میکنم دانشکده و تابستون ها، چون میرفتم پیش خواهرم، لندن نبود، به شهر لیدز بود. یک روز استادی که خیلی از نظر دانشکده یا نقاش ها یکی از خدایان این بچه ها بود، داشت راجع به یک کتابی در اومده بود به اسم تئوری رنگ، یه ایتالیایی اینو درست کرده بود و کتاب خیلی گرونه بود، مثلا اون موقع به پول ما 1,000,000 تومان بود، 1,000,000 تومان شما میدونین که میشد 10 تا خونه باش خرید، بلکه این نمونه رنگ ها واقعی بود، چاپ نبود و فقط دانشگاه میتونست این کتاب رو داشته باشه، نمیتونست شخص اینو داشته باشه. بچه ها دور این استاد رو گرفته بودن که باید دانشکده ما یه همچین کتابی رو داشته باشه، ما بریم بهش مراجعه کنیم تئوری رنگ رو بفهم. استاد برگشت گفت هر کسی اینو نوشته من اصلا قبول ندارم، تئوری رنگ وجود نداره، چون رنگ به نسبت اینکه کجاست تغییر میکنه، که این جزء تمرینای ما هست. شما یه چارگوشی اندازه مساوی میبرین رو زمینه سیاه میذارین، هم اندازش کوچیک میشه هم رنگش روشن میشه، رو زمینه سفید میذارین اندازش بزرگ میشه و رنگش تیره. مگه اینو خاموش نکردی؟ بله؟ نه خاموش نشده. به هر حال فکر کنم تلفن باید پیشش سیاه باشه، ولی یکیش به برقه، میخوایم برقشو بکشیم، ولی ممکنه اینم خاموش. این ببینید این فیش سفید. به هر حال یه دفعه این استاد برگشت گفتش که مثلا این دختر ایرانی رو ببین، این تئوری رنگ میشناسه. همه برگشتن، من اصلا تئوری رنگ کجا میشناختم؟ به خاطر اینکه رنگایی که با هم میذاشتم متداول نبود، یا شاید این باز در اثر کبیری بودن این روستا، در اثر رنگی بودن لباسا، یه چیزی به هر حال، یک چیزی که یادم رفت بگم که این شاید براتون جالب باشه، موقعی که تو شما مدرسه شبان روزی میرین، انگلیس یه مراسم بال که داره خیلی مثل قدیم هست، یعنی یه بال دانشگاه مردا حتماً سموکینگ می پوشن، حالا که الان نه، ولی مثلا تا من بودم پاپیون می زنن و زنها لباس بلند می پوشن و سیستم اینه که یک مرد وقتی یه زنی رو دعوت می کنه تمام شب مهماندار اون، حالا چه بخواد ازش پذیرایی بکنه، چه بخواد باش برقصه، چه بخواد که رقصای مثلا والس و ایناست، رقصای راکن رول و اینا نیست. برای اینکه بچه‌ها یاد بگیرن وقتی 13 سالشون میشه، مدرسه دخترونه مدرسه پسرونه، با قرعه کشی این تمرین رو میکنن که یه پسری میشه مهمون داره یه دختری که از اون نمیشناسه و یاد میگیره براش آب پرتقال بگیره، بعد لباس کت شلوار بپوشه، دختر لباس بلند بپوشه، کفشی یه خورده پاشنه دار بپوشه و تمام شب این مثل یک جنتلمن از این خانم نگهداری کنه و آخرم جایزه میدادن به بهترین لباس، به بهترین رفتار. حالا نوبت مدرسه ما شد دیگه، بچه های دیگه چقدر براشون جالب بود که مادرشون اینا رو ببر خرید و نمیدونم سلمونی و چه بکنن. من که از نظر اندازه لباس شبی توی انگلیس اندازه من نمیشون، برای که درسته که کلاس مثلا هر چند قد بودم ولی سایز بچه کوچیکترا بودم. بعدم اون که یکی بیاد و منو ببره این ور و اون ور، هی باز بچه‌ها میومد این که تو چیکار می‌خوای بکنی و باید انتخاب کنی رنگ لباسشون، شما به اون آقایی که قرعه به نامش افتاده میگین، اون به مناسبت رنگ لباس شما براتون یه روز میاره که این روز رو یا به لباستون میزنی یا به موهاتون میزنی، همین مراسم. و باید تو رنگ لباستو بگی، چرا نمیری لباس بگیری؟ منشی اون آقا هم اومده بود که بیا بریم برات لباس بگیرم، من اصلا چیزشو نداشتم که آقا چه لباسی اینا، اینقدر 10 دفعه رفتن لباسشون رو انتخاب کردن، مونده بودم که حالا چیکار کنم. اجباری هم هست، شما نمیتونی بگی من بال نمیرم، جزو آموزش های اجتماعی اینه که یک بار بال. چیکار کنم؟ یه خانم بلوچی که حالا چه نسبتی با این کار داشت یادم نمیاد، موقع سرراهی به من 2 تا روسری بزرگ ابریشم چیز داده بود، ارغوانی داده بود، حاشیه‌اش هم سبز بود. اینا رو داشتم، هیچی دیگه از ایران نداشتم، اینا رو با خودم این ور اون ور برده بودم ولی فایده و استفادهش رو نمیدونستم. رفتم یه گرم کنی پوشتم سنجاق 2 بسته خریدم و این پارچه رو برداشتم این وری کردم اون وری کردم سنجاق زدم این. کی به کیه؟ کی میدونه این لباس کجایی کجایی نیست؟ حالا برم این همه پول تو جیبیم و بدم لباس بخرم؟ اینا یه چیزی درست کردم، فقط دعا کردم این سنجاق باز نشه، البته زیرش گرم کن داشتم ولی خب بالاخره آب روزی. اون شب جایزه لباس به من دادن، این باعث شد یک تشویق بزرگی بشم که پس میشه هر کاری کرد و فهمیدم زنده با تفاوتا. من این همه سال ایران نبودم ولی شاید نادر ایرانیم که لباس ایرانی میپوشم. الان این لباس من مال تربت جامه، حالا یه ذره مدر شده، دامنم دیگه گوشاد نیست یا نمیدونم نوار نداره، ولی یه کلمانی بالاخره توی کارم هم این بود، نه مینیاتور بود نه کپی از کسی بود، ولی یک چیز انگلیس ها بهش میگن فلیور که میشه طعم، یه طعم شما بدونی که بشناسین که نقاش کجایی حدث میزنیم که مال اون بر دنیاست، ولی نه فرش دوش بود نه یک چیزی که خودم هم نمیتونم توضیح بدم. تو کارم هم تو کار طراحیم بود هم تو کار نقاشی. خلاصه کجا بودم؟
خب داشتیم چیه که کدوم هنر من بیشترین تأثیر رو شما گذاشته که میگفتیم که
نه نمیشناختم. البته بعد که میشناختم توی نقاشای فرنگی میتونم بگم خیلی هاشون بیشتر امپرسیونیست ها، برای که من هنوزم که کار میکنم کاملا ابستره هیچ وقت کار نکردم، همیشه یک چیز فیگوراتیوی توش هست. حالا چقدر مینیاتورا خیلی روم اثر گذاشتن، تو طراحیم هم همینطور. من سمک عیار رو چون اون دوره تاریخ رو اصلا وجود نداره، ما فقط دوره قاجار عکس داریم، حالا یک ذره هم از دوره‌های قبل اگر عکس داریم و آدم‌ها بعداً توی تحقیق من فهمیدم که تو عکس لباس خاص پوشیدن، ما رفرانسمون رو با آقای اصلانی که من کار می‌کردم کردیم مینیاتور سبک شیراز و سبک تبریز. در نتیجه من شاید از مجموعاً از اینا تأثیر گرفتم ناخودآگاه چون روش تحقیق کردم، ولی بعداً شاید مثلا توی نقاشای ایرانی بیشتر نقاشایی بودن که توی این سبک کار میکردن، مثل آقای ابوالقاسم سعیدی، مثل عطار، مثل عصار ببخشید، بیشتر آدمای معاصر رو میشناختم. برای من تاریخ هنر گذشته بود و گذشته رو فقط برای امتحان میخوندم، از تحت تأثیرش برای من در زمان خودش مهم بوده، پرسپکتیو در زمان خودش اون که پرسپکتیو رو کشف کرد مهم بوده. امروز دیگه کشف شده، تموم شده. مثل کسی که نویسنده است، اولین الفبای جهان رو کی نوشت شاید براش علصبی است، الان کلام براش مهمه. برای منم از اونا رو امتحان دادم و قبول شدم و گذشتم، ولی تأثیر نگرفتم.
ما بفرمایید که شما گفتید که من تو سفارت می‌رفتیم اعتصاب نشسته می‌کردیم و به خاطر توی اون جریانات بودید. میشه بگید از چه زمانی شما به مسائل اجتماعی حساس شدید؟
ببینید
و بعد این حساسیت در طی این رشد و بلوغ و چه می‌دونم مراحلی که طی کردین چه مسیری طی کرده؟ یعنی از اون زمان حالا چه مسیری طی کرده و الان چجوری به اطرافتون نگاه میکنه؟
ببینید شما وقتی که یک آدم به هر حال با یک ذره شعور باشید، محیط روتون تأثیر میزن. محیط من محیط ایران نبود، ولی نوستالژی ایران توی بچه ها حتی بیشتره، برای که همه چیزای بد یادشون میره، فقط چیزای خوب یادشون. مثلا از خاطرات پدر مادر خیلی کم آدم از توبیخ یادشه، مخصوصا وقتی دلش تنگ میشه از مهربانی یادشه، از محبت یادشه، ولی یادش نیست که مگر چه توبیخی باشه، یادش نیست که رو فلان روزم مثلا توبیخ شد. برای مملکت هم همینجوره، شما هر چقدر فاصله میگیرین یک همه چیزای اضافی رو حذف میکنین، بعدم میخواین دفاع کنین. من به هر حال تو مدرسه خودم تنها ایرانی بودم، هی میخواین بگید که اینطوری نیست، ما برای خودمون وزنی داریم و وجودی داریم و هی بیشتر میرید طرف این که حالت چون دفاعی گرفتید، یواش یواش برای خودتونم هم مشتبه میشه که مملکت شما بهترینه، شاید برای همه هست، مثل پدر مادر. آدم حاضر نیست پدرش رو با یکی دیگه عوض کنه، هر چقدر پدرش فقیر باشه یا علیل باشه یا مادرش رو، هرچی. مملکت برای من این حالت رو داشت و نصفش هم ساخته ذهنم بود و یه جور قاطی شده بود با چیزایی که دیده بودم و هر وقت یه چیزی رو دوست نداشتم میگفتم کشور ما اینجوری نیست، آدمای ما این کارا رو نمی کن. و اصلا هم طرف اصولا آدم سیاسی نیستم، طرف چیزای سیاسی هم خیلی، ولی صنفیه، یعنی آدمی هم که اگر یکی همین الان سر یه گروه فیلم برداری بی جهت یکی رو توبیخ کنه به منم مربوط نباشه، اولین آدم معترضم که شما به چه مناسبت به مثلا این که در رو باز میکنه بد گفتی یا داد زدی سرش. اون موقع هم من به هر حال با فرنگی بزرگ شده بودم، هیچ کس هم به من چیز ایران رو نگفته بود، اصلا هیچی هم راجع به ایران، فقط یه چیزای کوچیکی از مصدق میدونستم، هیچ نمیدونستم هیچی به هیچی تو ایران هست. یواش یواش چیزای صنفی، این که مثلا تو دانشگاه تهران تیراندازی شده، به نظر من این وحشی ترین چیز ممکن بود که یه آدم مسلح به یه آدمی که مسلح نیست تیراندازی کنه. تیراندازی تیر در مقابل تیر، در مقابل دست خالی که تیر آدم بید. رو از دید من اینجوری بود، فرق نمی کرد که اون که تیراندازی بهش کردن چی کار کرده، کی بوده، چی کار کرده. بعدن جالب شد، ولی اولش از حق نداری، یعنی شما اولین جبهت اینه که حق نداری این کارو. در نتیجه اولین باری که من مدرسه میرفتم، هنوز چیز نمیرفتم، هنوز دانشگاه نمیرفتم، دو تا دخترای علم مدرسه ما بودن، اونا بزرگ بودن، اینا میتونستن آمدن به من گفتن آقای پرویز نیکخواه توی هایت پارک سخنرانی داره، ما میتونیم اجازه ای تو رو بگیریم که بیای به شرطی که هو کنی. من برای که برم لندن و برم از این محیط مدرسه بیرون، گفتم باش. ما اونا چیز من شدن و اجازه گرفتم، ما اومدیم لندن، رفتیم هایت پارک، یه آقایی رفت اون بالا حرف بزنیم، همه ی حرفاش معقول بود، یعنی اون چی که میگو بیراه نبود. راجبه انقلاب سفید حرف میزد که انقلاب سفید هیچ به نفع روستا نبوده و انقلاب سفید یک کلاهبرداری بزرگه. چرا شما زمینو میدین به روستایی؟ روستایی که یک قرون پول نداره، زمین خشک خالی، این باید پول داشته باشه، قنات بزنه، آب داشته باشه، بذر داشته باشه، این گرسنه تشنه میمونه. همه تشویقش کردیم که ما از ارباب گرفتیم دادیم بهشون، و شما کلاهبرداری، چون اگر واقعا میخواییم بدین باید سوبسید بدین، باید به اون بذر بدین، باید بهش امکانات بدین. من برگشتم به اینو گفتم آقا این آقا رو نباید حقوق کنیم. اونا هم گفتن آره حرفی نمید، نه پوشی میده نه کاری میکنه. ما هو نکردیم، هو نکردیم. من فقط رفتم گفتم آقا شما خیلی قشنگ حرف زدید، من میدونم محیط روستا اینجوریه اینجوریه. گفتش که تو کجایی؟ گفتم من مدرسه‌ام. گفتش که خب هر وقت که ما تظاهرات داشته باشیم به فلانی بگو بهت خبر بده، البته ما اجازه نمیده همش بریم. اینجور شروع شد. بعد از اون مثلا گفتن سه نفر رو گرفتن، سه تا دانشجو گرفتن کردن زندان. دوباره اینطوری ریز 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 آمد جلو، ولی نه به هیچ گروهی بستگی داشت، همش حقوق بشری بود که چرا یکی اینطوری کردید، چرا زندان شکنجه میکنید، حالا چی کار کرده یا رو چی شکنجه میکنید، من کاری به کارش نداشت. اینجوری شروع شد. حتی خیلی برام عجیب بود که یک بار یه اعلامیه ای رو پخش کردم که من فهمیدم این اعلامیه مال امام خمینی بود. بعد از جشنای 2500 ساله آقای خمینی یه اعلامیه داده بودن از عراق که شما اگه بلدین فواره درست کنین وسط بیابونای تخت جمشید، چرا توی بلوچستان آب نیست؟ خب کدوم آدمیه که فکر کنه این درست، یعنی این حرف درست نیست. من نمیدونستم که این آقا کی هست، به کدوم گروه، اصلا سیاسیه، آدم متفکره، آدم این اعلامیه رو هرچی اعلامیه میدادم پخش میکردم، برای اول میخوندم که این اعلامیه چی میگه. مثلا ما مخالف شکنجه در زندانهایی، پخش میکردم دیگه، زندان کیه، زندانبان کی شکنجه کرده، اینا رو دیگه نمیرفتم دنبال. اینجوری سیاسی بودم، اگر اینو میشه گفت سیاسی، ولی اینکه گروه ها رو بشناسم، بدونم فلانی کیه، مصدقم یه حالت بوت برای ما داشت، مخصوصا که انگلیس بودیم و این آدم تونسته بود به تنهایی بره از لاهه و نفت رو بگیره. این حتی این که مثلا اونجا میگفتن که بریتیش پترول، این بی پی که روی پیتای نفت بود، ما فکر میکردیم بنزین پرسانه، یعنی بنزین ایران، در صورتی که به انگلیس ها میگفتن بریتیش پترولیوم. در نتیجه خیلی غیرتی میشدیم که نه خیر، اینطوری و مصدق و به عنوان بود، به عنوان یک پیر دانشمند، یک پیر خارق‌العاده، انسان خارق‌العاده، من همیشه برام بوده. ولی هیچ چیزی از نظر گروه های سیاسی ایران، مثلا کی به کیه، سیستم میدونستم، سیستم ایران، سیستم دموکراتیک، یعنی سیستم مشروطه نیست، یه سیستم استبدادیه. وقتی شما از قبل میگید کی میتونه نماینده مجلس بشه، اصلا اون نماینده رأی دادن نداره، اگر قراره که شما برای من تکلیف توی انگلیس یا توی فرانسه، هر کس بتونه این تعداد امضا رو جمع کنه میتونه وایسه شانسش رو امتحان کنه. خلاصه اینجوری من میرفت و چون شوهر فرنگی داشتم صورتم نمیپوشوندم، بچه های دیگه کیسه سرشون میکردن و از این ساکای قهوه‌ای هایی که توی بقالی کاغذی رو و چشاشون سوراخ میکردن پاکت. یا مثلا خوب شده بود چون ما میتونیم سیاه لشکر بیم چون که صورتشون پیدا نبود، با هم دیگه گروه های مختلف قرار گذاشتی بودیم برای ما، ترک و یونانی و اینا که هرکی کله سیاه بود میومد جزوه حرف نمیزد ولی میومد تظاهران میکرد. خلاصه اینطوری اگر میشه اینو گفت سیاسی، از دید خودم اینجوری این کارا رو کرده بود. فکر کنم اگر هنوزم باشم بازم میکنم، یعنی این تو این چیزی که شاید از بچگی بوده که باید دنبال کسی که مثلا حقشه، شما اگر کمکش نکنی مقصری. یعنی الان اگر سر یه گروه پیش اومده سر اون آقایی که درباز میکنه، همین فیلم آخری که کار میکنه، یا آقایی درباز میکنه هر روز چون مطبی بود که اون برای شما دفتر کرده، اون روز دیر اومده بود، دو سه نفر تو کوچه مونده بودن و این بدو اومد و رفت درباز کرد و همه ها معذرت خواست و زود چایی گذاشت. رئیس چیز تهیه کننده که اومد بهش یکی گزارش داده بود که علی آقا دیر اومده در بسته بوده، خانم خزایی و کی و کی تو کوچه موندن، اونم اومد جلوی همه صداش کرد مردی که و چهار تا فوش بر گم شو بیرون. علی آقا قبل از که کتشو برداره من دم در بودم، گفت خانم خز، گفتم شما حق نداری با این آقا اینجوری حرف بزنی، اولا جلوی همه نباید بگی، بعد باید صداش کنی ببینید برای چی دیر اومده، شاید تصادف کرده، شاید یعنی اول شما اینقدر بد با این حرف آن بعدم زد تو گوشه علی آقا، حق نداری الان پلیس صدا میکنم، پلیس چی دی؟ هنوزم این چیز هست.
شما گفتین که سن خیلی پایینی ازدواج کردین، یعنی 16-17 سالتون بوده ظاهرا. بگید اصلا چجوری شد که آشنا شدین چجوری ازدواج کردین؟
کسی که من باش ازدواج کردم نقاش بود و اون موقع 23 سالش بود یا 24 سالش بود. ما گفتم بهتون که از بچگی یک آموزش دیده بودیم که شما دوست پسر به قول بچه جوان ها نمیگیرید، ما پسر ها میرین بیکنیم، میرین مسابقه، میرین درس میخونین، میرین این ور میرین، ولی اگر یه پسری از شما خوشش بیاد یا شما از اون خوشش بیاد باید ازدواج کنید. این آقایی که شوهر من بود یه از خوش قیافه ترین بچه های دانشکده بود، همه دخترها که با هم میرشستن شکل پل نیومن بود، گفتن که اگر که این پل نیومن اما بخواد بریم دانسینگ یا بریم بیرون دیگه ما خدا چای جهان میشه. یک روز این آقای پل نیومن بعد از اون جلسه ای که استادش گفته بود این تئوری رنگ میشناسه، اومد به من گفتش که اون موقع من مثلا همون حدودش 16 ساله نزدیک، شما با من میایی بریم سینما؟ گفتم بعد از خواهرم اجازه بگیرم، چون من بعد از که از مدرسه اومدم خواهرم حالا دکتر شده بود و داشت تخصص میگرفت، یه خونه گرفته بود با دو تا دانشجوی دیگه، من که میومدم میرفتم خونه اون، رفتم به خواهرم گفتم نه پرسید این چیه گفت باش، رفتیم یه فیلمی رو دیدیم و اومدیم، وقتی منو رسون اومد پیشونی منو ماچ کنه محکم خوابوندم تو گوش که خیال کردی هر کی باید بره سینما تو میتونی؟ گفت بابا من خواستم خداحافظی کنم. گفتم ما رسم نداریم. گفت یعنی چی؟ گفتم ما رسممون اینه که دختر و پسر با هم همه جا میرن بازی میکنه، این کارا مال اونا نیست، این کارا مال آدمایی که میخوام با هم ازدواج کنم. یه دور خندید به نظرش یا مسخره این چیه دید. بعد دفعه‌های دیگه که باز دوباره از من خواست، خیلی هم حالا بچه‌های دیگه من تشویق می‌کردم، دخترای دیگه با بابا تو دیگه کی هستی؟ این حتی خواسته ببره سینما، خواسته اینطوری کنه. یکی دو بار با هم اینجوری رفتیم بیرون، خودش هم یه حساب کار خودش رو کرده بود، گفت این ملک وحشیه، فقط باش باید بری سینما، باید بری حرف بزنی، ولی کار دیگه نباید. تا اینکه یه روز اومد به من گفتش که برای لیسانسشو گرفته بود، برای فوق لیسانس لندن قبول شده بود. حالا این همزمان با اینی که منم این دانشکده قبول شده، گفتش که لندن بیا با هم زندگی کنیم. گفتم یعنی چی؟ من با برای چی باید با تو زندگی کنم؟ من باید دو تا از هم کلاسیام برام مرد و زن بودنش کما که با دو تا مرد هم خونم مهم نبود، این بود که برای چی باید برم، باید برم از اون، اگه اون دانشکده قبول شدم با اون بچه ها یه خونه بگیرم. خلاصه گفتش که ببین تا در نهایت مگه نمیگی توی ایل شما هر کی خوشش بیاد ازدواج میکنه؟ خب تو بیا با من ازدواج کن. گفتم نه اینجوری که نمیشه، من باید اول برم ایران، چون از اون موقع که پدرم مرده بود دیگه نیومده بودم، برم ایران ببینم که من میتونم دیگه نرم ایران. یعنی حالا این فاصله هم نرفته بودم، ولی این نوستالژی یه مملکتی دارم و یه ایلا بزراتی دارم و یه دهی داریم و یه چیزی داریم، این تو سرم. حالا که پدرم مرده بود آیا فرق کرده بود؟ آیا چی شده بود؟ مادرم هم که خیلی بچه بودم مرده. بالاخره برادرم راضی کردم برام بلیط بگیره بفرسته من برم ایران. روزی که من بود، ما مشهد بود دیگه خونمون، روزی که من رسیدم از تهران که یکی اومد از فامیل دنبالم و من خواهش کرده بودم با ترن برم که بیابونا رو ببینم، بلیط ترن گرفت و تازه ترن اصلا من هیچ وقت ترن تو ایران سوار نشدم، رفتم و راهن رسیدم دم هیچکی نیومده. از راهن ماشین گرفتم، خونه ما اصلا رسم نبود در بستش، یعنی در باید چهارتاق باز می بود تمام سا، غیر از شب آخرشم، و یه دونه قلام گردش داشت دو طرف پله می خورد، یعنی شما توی حیاتو نمی دیدی، ولی در بسته بده زشته، در باید باز بود. رفتم دم در بسته است، زنگ زدم و شو جواب ندارم
ده.
نه نه تو مشهد،
تو مشهد
در بسته است. حالا از موقعی که پدرم مرده بود دیگه نرفته بود، در بسته است. زنگ زدم و حالا از اول هم یه ذره حالم گرفته شده بود که چرا صدا میاد.
یه ذره
در زدم در بست، زنگ در رو زدم، خونه ما مستخدمه و خانوادهشون و بچه بزرگشون 24 نفر بودن، یه خورده طول کشید تا در باز نکردم. باقبون محمد باقبون من دیدم با دو چرخه داره میاد، هی خانم شما کجا بودی؟ و اومد و در باز کرد رفتیم تو. گفتم بقیه کجا؟ گفت اونا که نمیدونستن شما کی میای، رفتن شمال، من نمیدونم کجا. این خونه و این درخت‌های چنار و این ساختمون و که الان حالا من رو برده قسمت مستخدم، تا اینو گفت و تا من خونه رو دیدم زمان های های گریه کردن. اونم شروع کرد که حالا چی شده؟ گفتم من گرسنه‌ام، حالا مثلا ادای این که به اون مربوط نبود. گفت من الان میرم برات چلو کباب میرم، بیا. در اتاق خودشونو باز کرد، بیا بشین اینجا، من الان میرم برات چلو کباب میکرم. اصلا برای من ایران تموم شد، اینی که چرا منتظر من نشدن، اینی که چرا در خونه رو بستن، اینی که چرا ساختمون اصلی درش قفله، یعنی این که من رو برد اتاق مستخدم ها برای این بود که در ساختمون بسته بود. حالا بعد از مرگ پدرم یه خاله من، حتی بعد از مرگ مادرم که هیچ وقت ازدواج نکرده بود به دلایلی که روماتیسم قلبی داشت یا هرچی، اون سرپرست ماها شده بود، گفت با خاله جان رفتن شما. برای من دیگه تازه به این چیز رسیدم که وقتی پدرت و مادرت و نباشن تو دیگه نیستی، دیگه همونجا برداشتم یه نامه نوشتم به همین آقای مارتین پیتز که من تصمیمو گرفتم باشه، من وقتی برگردم با تو ازدواج میکنم. مدتی ایران موندم و به هیچ کس هم هیچی نگفتم و برگشتم.
برگشتم. نه این خانوادتونو؟
چرا؟ نه اومدم. مثلا در یه هفته بعد اومدم. ولی اون یه هفته کافی بود که من فکر کنم دیگه هرگز هیچکی منتظر من نیست. اونم اشتباهی تاریخی کرده بودن. اشتباه کرده بودن نگفتن کجای شما، چون همین محمد آقایی بیچاره میگفت من خودم برات ماشین میگیرم، خودم میبرم، من نمیدونم کجا. خیلی از مستخدمه رو فرستادن تعطیلات و رفته بودن. حالا به هر حال سالها گذشته بود. بعد که برگشتم به خواهرم گفتم، گفتم من میخوام با این آقای پیس ازدواج کنم. گفت تو بی خود میکنی، تو این سن من بعد شروع کرد در واقع سبز، تو میخواستی همیشه بری پاریس، من خودم میفرستمت، من اینطوری میکنم، باشه تو لیسانستو بگیر، بعد از لیسانست من خودم برای این کارا رو میکنم. منم که بابا کردم تو یک کرش که اصلا مگه تو مامان منی؟ مگه تو بابای منی؟ من اصلا خانوادم دیگه با من نیستم، من میخوام برم برای خودم خانواده. خلاصه حالا بچی هرچی گوش ندادم و خواهرم هم گفت بس من اصلا دیگه با تو کاری ندارم. دقیقه آخر مثلا 3-4 روز قبل از این عروسی من آمد برام لباس دوخت و این کارا رو کرد، چون خب ناراحت بود که خواهر کوچیکش میخواد این کارا رو بکنه. ولی به هر حال یعنی یه چیزی یه توم شکسته بود که این فقط خانواده نبود. فکر میکردم دیگه من اصلا هیچی نیست، برام ایران دیگه نیست، دیگه ایران قدیم بوده دیگه نیست. این چیزا ناخودآگاه این چیزا پیش اومده. ولی دلیل واقعیشو شاید همون بود که رفتم خونه و منتظرم نمونده بودم.
خب و صاحب همین یه فرزندم شدی؟
جدا شدم. شوهر من لندن کار پیدا نکرد و رفت نقاشی درس میداد، هنوزم میده، الان نباز نشست. رفت اولین کاری که بهش پیشنهاد شد دانشگاه منچستر بود، رفت منچستر. من تو همین خونه با این دوتا آقایونی که توی دانشگاهی خودمون کلاسای بالاتر بودن زندگی میکردم. اون هر دو هفته یه دفعه اینجوری می اومد. بعد از اونم هیچ وقت لندن کار پیدا نکرد، همچنان توی شهرستان بود. بعد با یه خانمی دوست شد. من وقتی اینو شنیدم یه بچه هم داشتم، ولی دیگه بهشم گفتم، گفتم من اصلا نمیتونم با کسی که حرفشو باور نکنم زندگی کنم. نه چیزی گرفتم، نه حتی برای بچه هم یک ریال ازش نگرفتم و گذشت دیگه زندگی
کنه. خیلی خوب.
البته طلاقم بعد از انقلاب گرفتم، چون با فقط اومد.
بفرمایید که و این فعالیت که حوزه هنر شما تا حالا داشتین تو روش زندگیتون چه تأثیر گذاشت؟
خب ببینید، روش زندگی عادی نمیتونی ما داشته باشیم، مخصوصا وقتی میرید طرف سینما، برای اینکه ما زمانمون و مکانمون دست کارمونه. برای همین پسر من خیلی زندگی چیزی داشته، یعنی اینکه مثلا مادرش ساعت کارش مشخص نیست، اینکه نمیدونم ممکنه اصلا بره سفر 2 هفته 3 هفته 1 ماه نباشد. اصلا ما سیستم زندگی، برای همین خیلی طراح زن مثلا تو جوونا داریم، ولی تو سنایی که ازدواج میکنن و تو سنایی که بچه دار میشن تقریبا نداریم، برای اینکه زندگی نیست، مثل سیرکه. شما باید الان، من که میام ایران، البته این دفعه مخصوصا نمیدونم چقدر میمونم، برای اینکه شما قرارداد می‌بندین. من حتی توی ایرانی که این همه کار کردم رفیق ندارم، خیلی کم، انگشت شمار. اگر خانم محمدی دوستمه از انگلیس دوستمه، بلکه اینجا بزرگ نشدم اینجا رفتم. به یک چیزم از اول فهمیدم که با همکارا، چون تو جوونی اینو فهمیدم، رفت آمد نکن. برای اینکه من مهمون میشدم، مثلا زمانی که تازه اومده بودم، همه هم فکر میکنم دختری که از فرنگ اومده بچهش انگلیسی حرف میزنه، این دیگه هیچ قانون مانونی نداره. مهمون میشدم، همکار من آقا بود یا خانم بود فرق نداره، خونه شما. بعد خانم خونه میرفت چایی بیاره، آقا دستش میذاشت رو زانوی من، نمیتونستم داد بزنم چون زندگی بچه اینا به هم میخورد، نه بحثم بهم توهین میشد که خجالت کشی. من آمدم خونه شما، این از رئیس دانشگاه، نگهبان دم در، رانند. شما باور میشه اولین خونه هایی که من تو ایران گرفتم اینقدر از آژانسی و صابخونه و همه اینجوری بودن که من میرفتم تهران تایمز بود اون موقع، اینجا یه روزنامه انگلیسی زبان، رفتم از اونا میخواستم با من بیان بونگاه بیم خونه بگیری. اینقدر الان هم همینطور بود، نه با سن این عوض شده و نه با زمان عوض شده، نه با مذهب عوض شده، بیرون قضیه همینه. اون تا الان میترسن، الان یه ذره ستاد رو ببریم بالا یا طرف دیگه مزاحمتون نیست. من امروز رو نمیگم، 20 سال دیگه دارم، ولی یواش یواش این برای خودم قانون کردم که خونه هیچ کس نرم. اگر من با شما کار میکنم خیلی هم راحت، مثل همون که ایلیاتی هم زن و مرد نداره، میگم میخندم چایی میخورم. اگه به من بگیم بیا خونه، من میگم بریم کافه، برای که کافه دیگه نمال من نمال شما کاری به این کارون. اون موقع خیلی بیشتر، ولی اینو به حالت اگریسیو و دعوا نمیگم. مثلا بعد از یه مدتی همه فهمیدن که مهمونی شبیه خونه ما نداره، بهانه هم این بود که من بچم خونه تنهاست یا کسی بیاد خونه من. حتی تا مثلا چند سال پیش، باورتون نمیشه شما چون مردین و تو این محیطا نیستی، برای من بزرگداشت گذاشتن، بزرگداشت خانه تئاتر. رفتم عروس، یه دوتا آقای جوان مثل این آقایون آمدن و فیلم گرفتن و یه آقای من مصاحبه کرد و چیو یه سری رفرانس دادم با آقای فلانی، میتونین تماس بگیرین، تلفن دادم. روز بزرگ داشتم هم مراسمی بود و آدم ها اومدن و حرف زدم تو خانه هنرمندان، یه لوحی بعد زنگ زد همین آقایی که گفته بود بزرگ داشت، گفتش که من میخوام فیلمو با یه لوح بیارم خدمتتون، آدرس بگیرم. آدرس ساعت 6 بعد از اون، هفته بعد از اون، یه آقای اومد و یه لوحی و بسته و فیلم و اینا رو آورد. منم تعارف کردم بفرمایید، چایی میخوریم قهوه میخوریم، درست کردم. این آقا پانش حرف زد، حرف زد از در دیوار، از انگلیس، از فرانسه. بعد آخر سر من میگم سود 8 شب 9 شب، گفتم ببخشید شما ماشین دارید و براتون آژانس میگیرم، نمیشم به مردم را خونه بیرون. گفت یه خود سرخ و سفید شد و گفتش که ببخشید و وقتتون گرفتم، راستش من از شما خوشم بود، حالا جای پسر من. گفتم آقا تا الان خیلی با هم قشنگ حرف زدیم، مصاحبه خواستیم، ببین این کارا رو نکن. گفت آقا چرا؟ گفتم برای اینکه من جای مادر شما، اصلا جای مادر شما نیستم.
مناسبت چند سال پیشه؟
مالی مثلا 5 سال. اصلا مناسبتی داره این رفتار شما؟ من کاری کردم که شما این امر بهتون مشتبه بشه؟ شما فوری خودشو جمع کرد. من منظوری نداشتم، من دوست داشتم با شما دوست بشم. گفتم شما با من دوست بودین، داشتین نر میزدین، خب اینجا خونه ای من شما. من گفتم میخواییم بریم براتون ماشین بگیرم. این خوبشه، باورتون میشه با یه آقای، من اسم نمیبرم، با یه آقای حزب‌اللهی کار میکرد، بارون گرفت. تو خیابون کار میکرد. این مسئله مال 10 سال پیش. بارون گیرم. این آقا فیلم برداری تعطیل شد. این آقا به من گفتش که خانم قضایی بر من مهمه که دفترم خودم دکور کردم، شما بیایی ببینی. من نمیتونستم بگم نمیام، برای اینکه ما قرار بود سر کار باشیم، حالا بارون اومده تعطیل شد، میایی ببینی؟ من گفتم باش بفرمایید. رفت و دو تا خیابون اون طرف تر رفت و یه جای کلید انداخت رفت و منم رفتم. بسیار زشت بود، اصلا هیچیش قشنگ نبود. بعد من چی من که مردم رو چیز کنم، گفتم یه چیزی قشنگی پیدا میکنم. همینجور میگشتم که مثلا میگم نورپردازیش قشنگه، یه چیزیش قشنگ. یک دفعه از پشت سر حمله روسری مکشید در آسین هم پارشون. من فقط اینجور وقتا خیلی چاقودا از زیر میز کنفرانس رفتم، رسیدم به در، هم با آسین کنده و روسری کنده رفتم تو کوچه. تازه به رو خودم نیاوردم. این آقا گفت من از حرف بزنی از زندگی ساقط میکنم. گفتم آقا من حرفی ندارم بزنم. من به شما گفتم من ایلیاتی هم، شما خواستی ببینی من ترسو هم یا نه، یعنی مثلا مرض مرض نداشت، ولی هنوز که هنوزه هر کجا بتونه بر من میزن. برای که اینجوریه این مملکت دیگه.
خب بفرمایید که شما با سایر هنرها مثل فرض کنیم رمان، شعر، موسیقی، با اینا چه ارتباطی دارید؟
فقط ارتباط شخصی
دارم. یعنی آره دیگه، یعنی دوست دارین دوست ندارین مثلا گوش میکنین تئاتر مثلا تئاتر که بعد
بباشید. توی ادبیات عرفانی رو دوست دارم، چون یک جوری به هر حال برام ماجرای مثلا بر من مولانا، هیچ کس مولانا نمیشه، هیچ کس حافظ نمیشه، عطار نمیشه، عطار هم ولایتی هم هست و اینا خودآموز اینا رو آموختم، هیچ وقت کلاس نرفتم، ولی به هر حال شاید بتونم بگم خیلی از حافظ و حفظم، یعنی اگر شما مصرع اول بگین دومی رو میتونم که برای کسی که ایران نبوده بد نیست. بقیه رو خودم خوندم، حتی من با پیتربروک منطق و تی رو کار کردم، ایران قرار شد اصلا اینو بسازم، حالا شبکه عوض شد، مدیر عوض شد، نمیدونم هر چیز نشد، آقای علی معلم شاعر با من تماس گرفتن و قرار بود بسازیم منطق و تی رو به 26 قسمت نیم ساعته. حالا به هر حال شد و نشدش بر من مثلا خیلی مهم بود وقتی که با آقای اصلانی کار کردم، وقتی سمک عیار رو کار کردم، همیشه این بوده که زمانی با آقای مرجویی رفتیم محل زندگی الان امروز یه ذره اسم زیاد گفتم، ای بابا حلاج با آقای مرجویی ماجرای شطور سواری از سواری داشتیم، رو کوها بریم، قرار بود منصور حلاج رو بسازم. خیلی این بخش شرق برام همیشه مهم بوده، تا اونجایی هم که سوادم اجازه میداده مطالعه کردم. مثلا منطق و تی رو تقریبا میتونم به جرئت بگم حداقل 10 بار 20 بار خوندم و برام خیلی افتخار داشت که منطق و تی رو پیتربروک کار کنه، گرچه منطق و تی رو پیتربروک هیچ ربطی به اون صورت نه به عرفان داشت و نه به عطار، بیشتر افسانه منطق و تیر براش جالب بود، ولی خب فلسفه منطق و تیر به هر حال نمیتونین هر چقدر دور و نزدیک باشین هست تو. خیلی
با موسیقی چجوری؟ چه موسیقی دوست دارم؟
موسیقی کلاسیک ایرانی دوست دارم، این از بچگی بوده. خب به هر حال یکی از بزرگترین ها آقای شجریانه و تقریبا میتونم بگم کلکسیون تمام کاراشون رو دارم. قدیمی ترا رو اونقدر نمیشناسم، چون ایران نبودم نمیشناسم، مثلا شنیدم با صفحه و با چیز شنیدم ولی حضوری نشنید. هیچ وقتم برای موسیقی غیر کلاسیک ایران جالب نبوده،
حتی موسیقی کلاسیک غربی.
چرا؟ برای که من اپرا کار کردم، باله کار کردم، معلومه دیگه مجبوریم بوده. ولی ما موقعی که دانشجو بودیم گفتم که ماکت رو
ها، شما گفتین غیر از این با هیچ موسیقی و من
نه بسازم. ایران رو میگم. ایران خب موسیقی مجلسی داره، موسیقی کلاسیک داره، موسیقی مطربی داره، موسیقی پاپ داره. اونا هیچ وقت برام جالب نبوده، بیشترم توی مجالس شنیدم، یعنی خودم از نزدیک آشنایی ندارم. و با موزیسیانایی که از نزدیک آشنا شدم خارج از ایران بوده، غیر از آقای شجریان که ازشون باید اجازه میگرفتم برای موسیقیشون روی فیلم رفی، حضوری رفتم پیششون. بقیه رو فقط شنیدم یا کنسرتاشون رو رفتم. تمام کنسرتایی که از بچگی تا الان خارج از کشور بوده همیشه رفتم. ولی با آقای عبادی هم دانشگاه تهران درس دادم، فقط یه روز که حقوق می‌گرفتیم حضوری باهاشون حرف زدم. ولی برای من همیشه موسیقی کلاسیک و البته موسیقی محل خودمون، پور عطایی و نمیدونم تربت جام و اینا چیز بود.
وقت شما هیچ تصوری دارین که اگر نقاشی نمی‌خوندین الان چه کاره بودین؟
نه چون میگم این برای من خیلی عجیبه که تازه این که سویچ کردم به طراحی صحنه خودش یه قدم بزرگ چیز بوده، یعنی تغییر بوده. ولی برای من همچنان هیچ وقت هم از اینکه این رشته رو خوندم پشیمون نشدم، هیچ وقت از اینکه چرا مثلا استعداد ریاضی بسیار خوبی داشتم توی مدرسه، شاید مثلا چیز ریاضی اول بودم، ولی هیچ وقت از کاری که کردم یا سختی های خودشو داشته، ولی هیچ وقت پشیمون نشدم. اگه دوباره زنده باشم شاید دوباره من همین کارا رو بکنم.
خب شما تو رویال کورت لندن طراحی لباس کردین دیگه؟ یک سال
صحنه و لباس،
طراحی صحنه و لباس کردین به مدت یک سال که بعد دعوت شدین به تهران.
همزمان یک گالری هست به اسم رایت هپبرن که توی لندن و پاریس شعبه داره، با اونا قرارداد داشتم و کارامو عرضه کردن، فروختن. اصلا اینجوری آقای اوانسیان منو میشناسه. آقای اوانسیان توی گالری رایت هپبرن کارامو دیده و بعد ایران که منو دید گفت تو اصلا اینجا چه کار میکنی؟ چرا اومدی؟ اولین سوالش از زمان شاه که چرا نموندی؟ چرا آمدی؟ من هیچ وقت این سوال رو از خودم نکردم، بلکه خیلی طبیعیه که آدم جایی میره که کس داره، یعنی عجیب نیست که چرا آمدی. ولی اولین سوالی که آدم هایی که اون بر بودن میکنن اینه که چرا آمدی؟
آخ شما اصلا نقاشی رو، خود نقاشی رو ادامه دادی؟
نه، بعد از وقت نداشتم، چون نقاشی کار پارت تایم نیست. نقاش حرفه‌ای شما باید یه اتاق داشته، یه محل داشته باشی، یه آتلیه داشت. الان خیلی ها به من میگن چرا نقاشی نمی کن؟ رنگ بو داره، نمیتونین بذارین وردارین جمع کنین بچین دوباره اتاقو، جا میخواد. بعدم به هر حال یه حرفه‌ایه که خیلی وقت میخواد، ساعت نداره. من موقعی که نقاش بودم اصلا یکی از این روزایی که اصلا برام رفت زیر سوال که آیا میتونم همیشه نقاش باشم، من اون موقع با همین گالری رایت هپبرن قرار داشتم و یه 30 تا کار تحویل میدادم. من کار میکردم، بچه هم کوچولو بود، صبح میبردم کودکستان کار میکردم، شب هم میرفتم میبردمش، عقب بود کارم، کار میکردم. توی انگلیس شیر رو میارن دم در، یه روزی در هفته میان پول میگیرن، نونم بخواین تو لیوان شیر یه چیزی میذارن، اینکه برای من نونم بذار، نونم براتونم تو کوچه میذارن، هیچ کس هم برمید. بعد چرخاشون دیلینگ دیلینگ میکنه به خاطر بطری ها که به هم میخوره، میفهمیم میرین و پولشو میدیم. این چرخی اومد دو سه بعد از ظهر، من رفتم پولشو بدم، باش سلام علیک کردم، حالت خوبه فلان، گفت الان اخواب پاشدی آسه بعد از ظهر، اونجا که بعد از ظهر کسی نمیخوره. گفتش که، گفتم نه آقا برای چی اخواب پاشدی؟ گفت خب صداد مثل آدمی که اخواب پاشده. گفتم که نه، او پولشو دادم آمدم. گفتم این برای چی نمیگه؟ نگاه که هم ببینم قیافه قابلون دیدم نه. بعد فهمیدم سه روز حرف نزدم، گفتم این نشد کار، چون ترازه بگیم کردم و نقاشی هم دیرم شده بود. یه وقت میدید با لباس خوابم شده سه بعد از ظهر، هی گفتم اینجاشو درست کنم، الان میرم دندونام بسرم اینجاشو درست کنم. گفتم این نشد کار، این الان من مثلا 20 سالمه، دو روز دیگه این چه وضعشه؟ من باید با مردم ها باشم، باید با یکی کار کنم. و وقتی که رفتم طرف طراحی صحنه، دیگه زندگی جمعیه از روز اول تا روز آخر کار.
خب بفرمایید که بعد دعوت شدین تو سال، من این که دارم 1972 بود که اومدین ایران، درسته؟ بفرمایید که خب اومدین ایران چیکار کردین؟
من انگلیس که شروع کردم با رویال کورت و بعد دعوت شدم ایران از طریق وزارت فرهنگ و هنر وقت، برای که گفتم شاه اومده و در راه نداشت. موقعی که اومدم ایران اولین بار، خب خیلی میگم حتی از فرودگاه که به من قول داده بودن با تو کاری ندارد، با یه بچه 4 سالی هیچ فارسی نشنیده. من دلیلی که با بچه‌ام فارسی حرف نزدم، من میرفتم کلاس، چون خیلی جوون بودم، کلاس چجوری آموزش، چجوری با بچه‌ها رفتار کنیم. معلم کلاس برگشت گفت شما همسرت ایرانیه؟ گفتم نه. کسی ایرانی دور و برت، رفیقی، دوستی، خواهری، برادری داری؟ گفتم نه. گفت یعنی با هیچ کس فارسی حرف نمیزنی؟ گفتم نه. گفت با تلفن چی شده زنگ بزنم تو فارسی حرف بزنی؟ گفتم نه. گفت پس با این بچه فارسی حرف نزنی، برای اینکه این بچه فکر خواهد کرد این زبون من درآوردی، مثل این زبونای ددببر که با بچه حرف میزنم. وقتی حرف بزن که این ببینه دو تا آدم بزرگ این زبون رو حرف میزن. منم توی باش حرف نزده بودم، انگلیسی حرف میزدم، اونم انگلیسی حرف میزد. وقتی اومدم ایران، بعد از این که اینا قول دادن که ما با تو کاری نداریم، اونو از شوهرم هم جدا شده بودم، با پسرم خود شوهرم رو برد فرود کن، اومدم ایران. اولم رفتم هتل تا جا مکان پیدا کنم، هر کاری میکردم این بچه اصلا فارسی حرف نمیزن. براش یک شکی شده بود که یک دفعه یه جا اومده که هیچکی زبونشو نمیفهمه، ما هم بلند حرف میزنیم، هی میگفت اینا میخوان دعوا کنن. حالا من خیلی برام مشکل بود، برای اینکه تالار رودکی که رفتم که اصلا نمیخواستم برم، یعنی یک تقلید بسیار ابتدایی از اپرا بود، یک تقلید بسیار ابتدایی از باله. وقتی شما، من به عنوان دستیار استادم کاونت گاردن رو دیده بودم، حالا که اینجا دیگه اصلا نه اینوری بود نه اونوری، یعنی نه رومی روم بود نه زنگی زنگ، نه ایرونی بود نه مثلا باله فولکلور رو دوست داشتم، رقصای محلی بود، ولی این یکی یک درجه ده بعد فرنگی بود. هم مونده بودم که حالا چه بدبختی من که اونجا میتونستم برای بعد از رویال کورت برم اقدام کنم، حالا اومدم اینجا باز دوباره از صفر. تا اینکه رفتم گفتم آقا من اصلا نمیخوام برم تالار رودک، من میخوام برم یه جای کار ایرانی بکنم. برام جالب بود که حالا یه مملکت دیگه است، حالا برام جالب بود که ایران. گفتن ایرانی ما جای من اداره تئاتر، من دانشگاه که درس میدادم هیچی، اداره تئاتر. رفتم اداره تئاتر رو با همه آقایون، نظیریان و انتظامی و چه میدونم رکنالدین خسروی و و و اصلا هم طرف سینما نرفتم، چون برادرم میگفت محیط سینما بده، همه آلوده است، تو همه کار خلاف میل ما کردی، این یکی رو نکن. اداره تئاتر بودم، وزارتخونه که برادر منو آورده بود میخواست نگر داره، نمیخواست ناراضی کنه. اداره تئاتر بودم با همه این آقای، هر پیسی که توی اون سالا رفته رو صحنه، طراحی لباس و صحنه و بعضی وقتا آفیشش رو من کردم و حقوق بگیر، حقوق هم بسیار عالی بود، یعنی در حد غیر ممکن عالی بود، برای اینکه اون موقع زمانی من آمدم که میخواستن مغزهای فراری رو برگردونن، نخست وزیری تا سال اول به هر کس، یک کسی رو که فرنگ تخصص داشت عالی بود استخدام میکرد، ماهی 6500 تومن میداد، حقوق آقای انتظامی بود 1400. در نتیجه در مقابل من همشونم جبهه گرفته بودن که این چیه آخه، ما مثلا این آدم های این همه سابقه کار داریم، ولی دیگه تقصیر من نبود، این حقوقی بود که به خاطر فرار مغزها تصمیم دولت بود و از اول پایه حقوق هم 5 برابر 4 برابر بالاترین حقوق اون موقع اداره تئاتر. استخدامم بعد از یک سال رسمی شدن، یعنی خیلی تند کارا رو انجام دادن. یه مدتی اولش خیلی سخت بود و بعد اصلا نمیخواستم از ایران برم، کما که تا قبل از انقلاب، تا قبل از انقلاب فرهنگی من حتی برای گردش نرفتم، و یک بار رفتم که دادگاه طلاقم بود، دیگه هیچ وقت نرفتم. خیلی هم راضی بودم با آدمایی که کار میکردم، فقط یاد گرفتم این فاصله‌ای رو که الان خدمتون عرض کردم رعایت بکنم، معاشرتم در حد کاری باشه. روز اول استخدام اداره تئاتر، برای این میگم ببین محیط چقدر بده، من دیدم از استخدام شدم، حالا آقای جانتی که اون موقع رئیس اداره تئاتر بود، خودشون تو رویل اکادمی لندن درس خونده بودن، خیلی خوشحال بودن که من مثلا از یه همچین مدرسه نامی اومدم. زور شد، من یه اتاق داشتم و خیلی مدیری با من رفتار شده بود، دیدم که گرسنه‌ام شد، دیدم که صدای مکالمه از اون یکی اتاق میاد، درم یه ذره باز بود، در باز کردم، گفتم شما کجا غذا میخوری؟ منظورم این بود که اینجا رستوران داره بیرون میارن. دو نفر آقایون که اونجا بودن گفتن شما همونجا تشریف داشتید، الان میام بهتون. بعد یه مدت یکیشون اومد گفت بریم من بهت نشون. رفت یه جای تنگ و تاریکی توی میدون فردوسی، نور شمع و وسط زو، دیدم هیچ کس هم از آدم های اداره اینجا نی. گفتم آقا اینجا کجا؟ گفت چی کار داری اینجا کجاست؟ ما اومدیم صفا کنم. آقا من نمیدونم صفا کنم، من اومدم غذا بخورم. از اونجا فهمیدم که اینجا محیطش با محیطی که من اونجا دیدم فرق داره. چیز گرفتم که ترسوی شدم که با این آقام گفتم خب ایلیاتی هم زمنان هست، خجالت کش، آقا من میخوام برم با بقیه نهار بخورم. و اونم ناراحت شده گفت تو از این دست میگی بیا، از اون دست با آدم بد رفتاری میکنم. من نمیدونم فهمیدم مثلا چی داره میگه. فهمیدم که اینجا باید یه جور دیگه با بدونی که برای رسم هر مملکتی مال خودشه، فهمیدم که اینجا نمیشه از این کارا کرد، با آدم ها باید یه فاصله نگه داری، باید باشون تنهایی نری، یه جایی سوء تفاهم میشه، اینجوری باید بکنی، اینجوری بکنی. اصلا چیزم عوض شد، ولی اگر به انتخاب من بود نمیموندم، برای که زیادی خشن بود. چرا باید مثلا یه آژانس مسکن بخواد با آدم رابطه غیر مسکن داشته؟ مگه رفتار معلومه؟ رفتار مردا و زنا از رفتارشون معلومه که این میخوان کار دیگه ای بکنن، نمیخوان بکنن. خیلی برام واقعا بریده بودم و اگر میتونستم برم رفته بودم، ولی خب ماجرای سربازی اجباری بود و باید میموندم و تا یک سال و نیم نمیتونستم برم، که این در واقع نعمتی بود که من فهمیدم رفتارا متفاوته، باید متفاوت رفتار کرد، ولی کس به کسی کاری نداره. یه موندم و اداره تئاتر تقریبا تا قبل از انقلاب غیر از فیلم شازده احتجاب و یک کاری مال دو تا یه فیلم فرنگی اینجا بخش ایرانش رو من کار کردم، سرای تاتارها، و با آقای حالا اسمش یادم میاد بهتون میگم چون فوت کرد، یعنی با آقا فرمان را دو تا فیلم کار کردم با سریال تلویزیون، سریال سمک عیار.
خب حالا ما اگه بخوام تو اداره تئاتر باشیم، من یه فهرستی دارم، البته اینجا نوشته که 45 تا نمایش شما شده چیز کرده طراحی صحنه با انتظامی و داوودرشیدی و رکن‌الدین خسروی و سنگ و سرنا هست، مثلا نصرت پرتوی هست، بنگاه تئاترال هست، علی نصیریان، غروب در دیاری غریب، قصه ماه و پنهان، ماه پنهان، سگ در خرمنجا به کارگردانی جوانمرد، و سریال تلویزیونی سمک عیار افسانه‌های کهن فارسی.
افسانه‌های کهن خودم کار کردم.
یعنی خودتون کارگردانی کردین؟
بله.
البته فیلم‌های خارجی هم هست، صحرای تاتارها، بله. ملاقات با مردان استثنایی، رقص
ملاقات مقدس. با مردان استثنایی پیتر بروک،
در قربت نهابهار را تا اولین پر. خب حالا راجبه تئاترای ایرانی که کار کردین، من حالا فهرست رو گفتم برای که یادآوری بشه برای شما، میشه هم راجبه کارگردان ها یا راجبه خود تئاتر و کاری که کردین بگید.
اداره تئاتر کارگردان های اگر بشه حالا بهشون بر نخوره سنتی بودن، خیلی کم کار فرنگی میشد، میشد ولی خیلی کم. برعکس کارگاه نمایش و انجمن ایران امریکا کارهای فرنگی بود. من برای اون کارهای ایرانی جالب بود. از اول گفتم که من توی تالار رودکی نمیخواستم بمونم، چون من میخواستم کار فرنگی بکنم، خب همونجا میمودم. اداره تئاتر بر من یک تجربه بی‌نظیر بود. برای من خیلی احترام میذاشتم که این آدم رو خود ساختن، از کارگردان تا نویسنده تا بازیگر، اینا هیچ کدوم مکتبی نبودن، هیچ کدوم دانشکده هنرهای دراماتیک تقریبا نرفته بودن. برای من یک کسی مثل آقای بیزایی که دیپلم است، خود ساخته است، و این همه ترجمه، این همه کتاب راجع به تئاتر، این همه نمایشنامه، این همه کار، برای من یک کسی مثل آقای جوانمرد، مثل آقای نصیریان، مثل آقای انتظامی، اینا اصلا نابغه بودن، برای که نه نمونه کار جلوشون بود. اون موقع خیلی کم کار فرنگی، یه کارهای نیمنوشکی حالا بعدن برای جشن هنر. چطور میده آدم خودآموز اینقدر خوب باشه؟ ولی اولی که رفتم، با وجودی که دو تا تئاتر در ایران هست که از نظر اصولی و کلاسیک مشابه تئاترهای فرنگی، یکی سنگلج و یکی تالار رودکی، برای که همه چیش طبق اصول، چون بعدن من با معمارش که آقای آفتاندالیون بود آشنا شدم و اینا، یعنی میتونست این سالن هر کجای دنیا باشه، بقیه تئاتر شهر و اینا اصلا استاندارد نیست. برای من خیلی جالب بود که احترام بی نهایتی هنوزم میذارم برای آدمی که خودشو با خودش زبونم نمیدونه، هیچی نمیدونه، اینقدر خلاق، و هر کاری میتونستم دلم میخواست با این آدم ها من بتونم براشون انجام بدم انجام بدم. ولی اولین باری که رفتم روی صحنه اصلا شوک شدم که چطور ممکنه سیستم آسانسوری توی تئاتر سنگلج این تئاتر رودکی هست، ولی هیچ کس هیچی بهش آویزون، هیچ اصلا حتی میله نداره، یعنی میله، چون یه میله خودش هست، یه میله بهش میذاریم که دکور بالا پایین بره، یا کف صحنه میتونه بره بالا میتونه، اصلا استفاده ازش نشده. و خیلی چیزایی که از نظر فنی درجه یک بود ولی هیچ کس استفاده ای ازشون نکرد. عوضش مثلا میخ زدن رو صحنه برای آدم تئاتری مثل اینه که شما مثلا به زریح میخ بزنید، یعنی یه چیز اصلا محاله. حالا آجر آوردن و دیوار زدن و اینو بمانه. خیلی اول برام این چیز بود که اصلا این سالون رو کی ساخته که هیچ کس نمیدونه اینو میشه ازش استفاده کرد. یواش یواش فهمیدم که خب این سالون رو یکی دیگه ساخته، اون آدمی که ساخته اسمش این بوده. رفتم باش صحبت کردم و خیلی جالبه که هنوز که هنوزه استفاده ای که از تالار وحدت میشه درسته، ولی از اونجا هنوز استفاده ای درست نشه. رفتم و تازه فهمیدم که خیلی از سیستم هم که آدم هایی که میخوان کار درست بشن بکنن یواش یواش نمیتونن. مثلا برای همین سالون سنگلج من رفتم پیش آقای جانتی و گفتم که آقای جانتی سیستم آسانسوری معمار هر کی بوده گذاشته، ولی میله ای که باید بهش دکور نصب بشه نیست، این باید گذاشته بشه، باید تناب بذاریم این بالا پایین بشه، کار آسون بشه، این بچه میتونه دکور ببره بالا. گفتن خب تو نقشه‌شو بکش یه برآورد بکن من بدم وزارت خونه. نقشه‌شو کشیدم و بردم و بردم و حساب کردن اون موقع میشد 16,000 تومان. و آقای مسئول دفتر گفتن و اون گفت من ببینم ارزون تر باید سه جا برآورد بشه. خلاصه این داد به یه راننده تاکسی خراب کرد. یعنی از اول برای این که همون 16,000 تومان رو گرفت مثلا 4,000 تومان. همینجوری یواش یواش سیستم خرابی مملکت رو فهمیدم که این شما ممکنه اون مدیر بالا بخواد کار خوب بکنه ولی تا میرسه به اجرا دست 1,000 نفر رد میشه و عاقبت یه چیزی شل قلمکاری از آب در میاد. این توی بخش اجرایی توی سینما هم هنوز هم هست، حتی شاید در دنیا هست ولی من بیشتر با ایران کاری. ولی چیزی که برای من جالب بود خود این افراد بودن، از بازیگر تا کارگردان تا نویسنده، که بدون بک‌گراند تاریخی هنر تئاتر چقدر کار درست میکردن، چقدر کار قشنگ میکردن. اصلا همین نمایشنامه‌های عروسکی آقای بیضایی رو آقای جوانمرد کار کردن و ما بردیم. دو بار من جشن هنر رفتم، یک بار با بنگاه تئاترال با آقای نصیریان رفتم و اینو با آقای جوانمرد. اینکه بازیگر رو با نخ پلاستیک چقدر قشنگ بازی می‌کنه، یعنی بازیگری که تمرین بدنی مثل اون فرنگیه نداشته، تعلیم قبلی نداشته، از همه نظر تمرکز چه و چه و چه، چجوری اینجوری بازی میکنه. خیلی برام این آدم ها نابغه بودن، یعنی آدم های خوشساخته خودساخته، اصلا مقایسه نمی‌کردم دیگه. بعد یه مدت فقط چیز داشتم، احترام درونی داشتم که پس میشه یه هر کسی با خواستش میرسه، یعنی اگر تلاش کنه میرسه. خیلی از بازیگرها مثلا یه کسی مثل آقای حسین کسبیان شاید حتی فارسی آنچنانی اگر قرار بود این مقاله‌ای بنویسه نمیتونست، ولی این چطور میتونه اینقدر توانا بازی کنه؟ و خیلی هاشون شاید خیلی از بازیگر قدیمی ها دیپلم هم به زحمت داشتن یا نداشتن از مهم نیست، ولی به هر حال تو کارشون بسیار خیلی از کارگاه نمایش که با آقای اومانسیان رو میشناختم کارهای فرنگی میکردن، یه چیزایی به هر حال مقابل مقایسه با فرنگی ها نبود، ولی اینا حتی کار فرنگی رو یه جوری ادابت کرده بودن که درست در میومد. و خیلی از این که اداره تئاتر بودم و از اینی که نه دستیار داشتم نه همزمان دانشگاه میرفتم، هم دانشگاه تهران درس دادم هم دانشکده هنر دراماتیک، به نظر من اون بخشش خیلی بد بود. برای اینکه دانشجوها به صورت اولا به صورت چیزی اومده بودن، این رشته رو قبول نمیشن میرن اون رشته اون رو، یعنی یارو میخواسته طبیب بشه اومده شده طراح، برای اینکه به نسبت نمره‌ای که تو کنکور آورده افتاده تو دانشکده هنرهای دراماتیک، که خیلی یارم من اول سال میگفتم مثلا آدم ما دانشجو داشتم از رشت میومد، گفتم آقا تو میخوای لیسانس بشی من نمرتو میدم نیا سر کلاس، برای اینکه فقط وقت کلاس این که تو با میشی از رشت میای من اون نمره هفتو بهت میدم، بعد برو عوایدهای دیگه بذار اینجا وقت بیشتری برای اون دوتا شاگردی باشی که میخوان واقعا طراحی صحنه بخونن. این توی همه این رشته ها شاید بود، من تو رشته هنرهای دراماتیک دیدم که طرف میخواسته مثلا ادبیات فارسی بخونه نشده، افتاده اومده رسته دانشکده، چه دانشگاه تهران چه دانشکده هنرهای دراماتیک. این نقطه ضعفای بزرگ بود، در نتیجه جای اون آدمی که شاید استعداد داشته کس دیگه گرفته، ولی خلاقیت فوق‌العاده‌ای از دید من کارگردانایی که توی اداره تئاتر بودن واقعا خودسازی، کسی مثل نصیریان از دید من یه عجوبه بود، یه کسی که خود آموخت خود می نویسه خود اجرا میکنه کارگردانی میکنه بازی میکنه، حالا بعدن از طریق جشن و هنر اینو چهار تا فرنگیرم دیدن چقدر خلاقیت داشت این آدم.
خود آثار چجور بود مثلا تجربیاتتون توی همین طراحی لباس و صحنه و اینا، تجربیاتت و خاطراتتون و لحظاتی که به نظرتون خیلی درخشان؟
خب ببینید وقتی که من میگم ابتدایی بود، شما وقتی که خیاط متخصص ندارید ولی یارو در میاره لباس قاجار رو، فقط بعد براش احترام بذارید، یعنی دوباره ممکن نتونه تکرار کنه. خلاقیت برای من، خلاقیت نوشتارای مثلا همین سنگ و سرنا نوشته آقای بهزاد فرحانیه و خانم برای اولین بار یه زن توی اداره تئاتر کارگردانی کرد،
نصرت پرتوی
اجرا فوق‌العاده بود از همه نظر، البته دکورشون هم خیلی خوب در اومد، ولی که دکور آسیایی بود که چون آسیا رو تخت نمیشه دید، مثل اینکه پشتشو آوردین بالا، و اینا تو حرکاتشون توی ریتم کارشون، یعنی یه کار بسیار تمیز درجه یک، و کارهای دیگه‌ای که همه کارگردانایی که من باشو از آقای رایی آقای همه اینا یک هر کدومی چیزای خودشون رو داشتن، مثلا آقای جوانمرد خیلی به نسبت اسمش رفته بود چیز جوان مردی بود و گروه رو جمع کنه و مدیرشون باشه و از این کارا بکنه، اونایی هر کدومی چیز خاص خودش رو داشت. البته خیلی طول کشید تا اینا پذیرفتن که این خانمی که از فرنگ اومده از دید اونا هیپیه و حالا اومده با این حقوق کلان، اول با جبهه بود با مسخره کردن رو که حالا شما اومدی مثلا چی به ما بگی این حالا، و باید خیلی آدم افتاده می بود تا پذیرفته بشه، یواش یواش ولی خیلی طول نکشید، یعنی بعد یه مدتی خیلی راحت. کار خیلی سخت بود، برای که شما وقتی با آدم که دانش یه کار رو کار نمی‌کنه، منظورم ساخت و ساز دکور لباس کار می‌کنید، دو برابر باید کار کنید. وقتی شما با فرنگی کار می‌کنید حتی نمی‌رین بازار پارچه بخرید، یه دیکسیونر دارین لباس پارچه شماره فلان این متراژ بفرست، اصلا راه نمی‌افتین سرویس بگیرین و برین بازار، هم قیمت معلومه هم برآورد معلومه، اینجا همه چی از ابتدا خیلی چیزا باید چیزا رو می ساختیم، ولی خود این جالب بود که میشه، یعنی می سازیم ولی میشه همین کارهایی که برحال شد، و خیلی وقتا مثلا همین پیس های عروسکی رفت فرانسه رو صحنه، خب برای جالبه دیگه، اون که نوشته رشتش این آقای بیزایی بوده دیگه، خودش ساخته. اون که کارگردانی کرده عباس جوانمرد، خودش ساخته. اون که بازی کرده خودش ساخته. چطور میتونه احترام نذاری؟ ولی خب این وسط یه چیزایی هم بود که با متدی که من بزرگ شده بودم نمیخون.
خب شما بعد از انقلاب در چه تاریخی برای رفتین آمریکا؟ رفتین فرانسه؟
من تا یک سال بعد از انقلاب بودم.
58
افسانه‌های کهن رو که کار کرده بودم، توی انقلاب کار کرده بودم. یه بخشش قبل از انقلاب بود که پخش شده بود، بخش دومی که به من سفارش دادن همزمان شد با انقلاب.
کار کردم یعنی چی کار کردین؟
کارگردانی نوشته. و
تو کجا؟ توی صحنه تئاتر بود؟
نه فیلم اینا.
فیلم.
آه. من دنبال کار این بودم که افسانه‌های کهن غیر قابل پخش بود، چون افسانه شاهزاده داره. اوائل دادگاه داشتیم تلویزیون با سریالا، مال من و همه میگفتن هیچ مشکل اخلاقی نداره، چون افسانه ها همیشه آدم های خوب میشن، آدم های بد به سزای اعمالشون میرسن. شاهزاده یک بچه فقط زیباست، قرار نیست که حکومت کنه، سیاسی نیست، ولی غیر قابل پخش. من دنبال درد سر این که شما فکر کنین 11 تا فیلم ساختین پول نگرفتین، حالا فیلماتون هم قابل پخش نیست که پولتون رو بدن، حالا باید چجور جواب مردم بدین؟ خونم رو فروختم، چه کار کردم؟ پول مردم رو دادم و افسانه ها رو بردم.
پس ارسیزوزین قبل از که اون بشه، شما تو اداره تئاتر، من هنوز میخوام تو اداره تئاتر باشم، شما از سال 50 و فرد دیگه 79 میشه 5 سال، 57 میشه 50. از سال 50 اومدین ایران تا 57 بزرگ 6-7 سال، 45 تا، یعنی سالی 8-9 تا شما تا طراحی صحنه کردید.
برای اینکه یک
سری خیلی کار سنگینی بوده دیدین؟
بله، اولا میدونین که اون موقع جشن هنر بود و جشن فرهنگ هنر. جشن هنر مال آقای چیزش مدیریتش با آقای قطبی بود و شهبانو. جشن هنر زیر نظر وزارت فرهنگ هنر بود و شاه. جشن هنر قرار بود سراسری باشه، گروه های تئاتر میرفتن اجرا میکردن تو شهرستان و از بلوچستان بگیرین و خراسان بگیرین، و در نتیجه یک سری اجراهای صحنه دائمی سنگلج بود، یک سری نمایشنامه‌ای بود که توی جشن فرهنگ هنر میرفت شهرستان. اینجوری جمعا این تعداد شده و با هر کس که اون سالا کار کرده من کار کردم. یعنی این سیستم اداری بود، اگه میخواست کار کنه اول میومد به من میگو.
خب شما بفرمایید که چطور شفتین دانشگاه تدریس، یعنی کی از شما دعوت کرد به دانشگاه؟
همون اولی که اومدم اینا مکسیموم استفاده رو میخواستم بکنم. به هر حال من یه حقوق فیکس داشتم از وزارت خونه که همون ماهی 6500 بود که سال اول رو نخست وزیری میداد به اینا میدادم به من. بعد گفتم خب ما از این استفاده کنیم، دانشکده هنرهای دراماتیک هست. بعد دانشگاه تهران، دانشگاه تهران مدیر گروه آقای بیزایی بودن که منو از اداره تئاتر میشناختن، دانشگاه تهران هم بردن. چون اون موقع ما طراح تحصیل کرده قبل از من فقط آقای خورشیدی بودن که از ایتالیا اومده بودن. در نتیجه مدرک آقای خورشیدی رو چون متاسفانه وزارت علوم دکترا نشناخته بود، یک سری مشکلات تأسیس رشته دکور داشتن، چون رشته اون موقع نمیتونست تأسیس بشه مگر که استاد دکترا داشت. به هر حال این رشته از اون سالا قبلا واحد بود، جزو درسای بچه‌هایی بود که میرفتن دانشکده هنرهای دراماتیک. در نتیجه من هم دانشکده هنرهای دراماتیک موقع دکتر فروغ بود درس دادم. دکتر فروغ خیلی محدودیت میذاشتن. بعد که آقای بیزایی من دعوت کردن رفتم دانشگاه تهران.
که اونجا درس میدادین؟
اونجا هم دانشکده هنرهای دراماتیک.
خب وقت چطور شد سر از تلویزیون در آوردین؟
تلویزیون اولین سریالی که برای طراح با من تماس گرفتن آقای اصلانی بودن با اولین مجموعه رنگی تلویزیون. البته من طراحی تئاتر برای تلویزیون کرده بودم، برای همین آقایونی که تو اداره تئاتر کار میکردم وقتی ضبط داشتن طرح تلویزیونی میدادم، ولی کار دیگه ای نکرده بودم. وقتی که آقای اصلانی تماس گرفتن، مجموعه سمک عیار رو که کار میکردن مال تلویزیون بود و سریالی بود که قرار بود تلویزیون رنگی باهاش افتتاح بشه، که همینطور هم شد.
دستمزد جداگانه میگرفتیم؟ دستمزد جداگانه میگرفتیم؟
بله، با بیرون هر وقت کار میکردم، مثلا با آقای فرمانا را کار میکردم، جزو وزارتخونه نبود. کارهای وزارتخونه رو چون حکم من بود طراح تئاتر و رئیس کارگاه دکور، در نتیجه هر کاری که وزارتخونه داشت و به من میگفتن برو انجام بده. ولی با بیرون اگه کار میکردم، حالا کار آقای اصلانی بود یا کار آقای فرمانارا بود، یا
با فرمانارا چه کارایی کردین؟
شازده احتجاب، اولین فیلم سینمایی که من کار کردم در زندگیم شازده احتجاب، بعد سایه های بلند باد، با آقای اصلانی هم سمک عیار، با آقای هریتاش هم یه فیلم کار کردم که اون فیلم هرگز نشون داده نشد. اسمش یادم رفت.
ملکوت؟
ملکوت.
خب اون وقت بعد سال 58 برگشتین اروپا؟
بله، برای اینکه ایران کار نبود. من یک سال
شما کارمند رسمی بود نه حقوقت
نه دیگه بود. من قبل از اینو نمیدونم بعد بنویسین یا نه، چون ممکنه بندازه آدم رو تو درد سن. من به شما میگم، من کارمند رسمی بودم، قانونم این بود که بی خودی اداره نمی رفتم. هر کس کار داشت، بزرگ و کوچیک و آماتور و کار صحنه داشت با من تماس می گرفت، قرار می زاشتیم فیلم چیز نمایشنامه رو می خوندم، قرار می زاشتیم که بودجه بندی رو می کردیم و شروع به کار می کردیم. حالا چه ساعتی، چه صبح، ظهر، شب، کجاست مهم نبود. ولی این هم اهل اداره هم اینو میدونستن، همشون هم تلفن منو داشتن، دفترم داشت، تماس میگرفتن با هم قرار مدار میذاشتیم نمایشنامه، مثل الان مثل سینما. یک روزی یه نامه اومد در نامه سفارشی که شما مأموریت دارید که با آقای هادی از اسلامی کار کنید. آقای هادی اسلامی تو سمک عیار جزو عیارا بود. رفتم دفتر منم زیر دفتر یه خونه ای بود که طبقه اول مال من بود، بقیهش دفتر سمک عیار. رفتم بالا گفتم آقای اسلامی چه نامه فرستادی دم در؟ یه ذره سرخ و سفید شد و گفت آقای نصیریان گفتن من بهش، نصیریان شد و رئیس اداره تا من بهشون مأموریت میدم. گفتم چرا؟ خب فیلم نمایشنامه. گفت نمایشنامه نیست، 100 سالگی بانک ملی، تشریف فرمایی اعلیحضرت، یه سری دختران میخوان گل بدن چیکار؟ گفتن خانم قضایی بکنه. گفتم خب، گفت منم گفتم خانم قضایی نمیکنه، چون چندین بار پیش اومده بود و نکرده بودم، ولی رئیس قبلی یه جوری رد کرده. حالا چرا هم نمیکردم اصلا؟ به من چه؟ اصلا تشریف فرمایی مهمونی شامه، به من چه مربوطه؟ گفتم آقای، گفت من گفتم خانم قضایی، ببخشید من بهشون گفتم خانم قضایی بهش بگی همین الانه که کوله بارش رو بردار بره نمی کنه. گفتم تو چیکار داری؟ من بهش مأموریت بدم. پشتم رفتم اداره، گفتم آقای نصیریان حکم من اینجاست، نوشته طراح صحنه تئاتر و رئیس کارگاه دکور، من برای چی باید برم گل بدم گل این خانوما رو چیکار دارم؟ گفت برای اینکه من میگم. گفتم ولی من استخدام شخصی نیستم، من نمی کنم این کار رو. گفت منم به شما میگم که در اختیار کارگزین. باز فردا نامه اومد در اختیار کار. حالا من نمیدونم کارگزینی یعنی چی، چون از اول دنبالش نرفته بودم، خودشون کرده بودن. فرداش پاشدم رفتم وزارتخونه که برم کارگزینی. تو راه جلال ستاری رو دیدم، گفت کجا داری میری؟ گفتم دارم میرم کارگزینی. گفت چیکار کردی؟ من کاری نکردم، دارم میرم بگم که. گفتم برو کارگزینی، منم دارم میرم. گفت نه، چیکار کردی که میفرستن کارگزینی؟ گفتم والا اینطوریه. به من گفتن برو. گفت از همینجا میره خونه دیگه بر نمیگردی، برم بمیرم، اصلا اینا ارزشش نداره. چطور اومدی ایران؟ چو برو دعی بری اونجا، میری اوی. من رفتم و به آقای نصیریان هم که گفته بودم من این کار رو انجام نمیدم، دیگه جلوی حقوقم و همه چی رو گرفتن، تموم شد. من نه حقوقی داشتم، نه اداره میرفتم، نه هیچی، ولی انقدر کار بود بیرون که میگم رفت سمک عیار رو کار میکردم، کارهای بیرون رو میکردم، تا اینکه انقلاب شد. بچه های کارگاه من خیلی بهشون رسیده بودم، بعضی
کارگاه نمایش، کارگاه
دکور، بعضی کارگاه اینا مثلا روز اول با کتری و چیز کنده آبجوش میگرد، من رفتم دو بیداد که این خطر داره، باید اینا برقی داشته بینید، پر چوبه، نمیدونم حقوق و بعد براشون کار بیرون میگرفتم چون حقوقا خیلی پایین بود. اینا دیگه مخلص، همه هم مرد بودن، مخلص این که خانم خزایی یه چیزی با دیدم. یه روز که رفتم خونه، حالا انقلاب شده، دیدم همه شون اومدن دم در خونه واسدن، خانم خزایی بیا بریم نوبت ما شده جبران کنیم. چی جبران کنیم؟ شما اگر بری الان وزارت خونه بگی چرا کارمند رسمی دو سال حقوقتو ندادن یا یه سال حقوقتو ندادن، چه بلا سرت آوردن، اصلا بهت رتبه میدن. تو وقتی گفتی نمی کنم که همه می کردن. برای چی بیا بریم ما جبران کنیم؟ و ما یک چقدر شانس خدا رو شکر کردیم که ما بتونیم جبران کنیم. موقعی بود که هر کیو می گرفتن می کشتن. گفتم هیچ ارزشی برای من نداره. هرچی اینا التماس کردن آقا بیا بریم، تو سابقه نخواهی داشت، بازنشستگی نداری، بیا بریم اینو درست کنیم. گفتم من الان هر کی هیچ کاری نکرده میگیرن اعدام میکنن، حالا ارزش اینو برای من نداره. من که زندگیم داره میگذره و بلکه از اداره هم خیلی بهتره، حقوق بیشتر میگیرم، چیکار کنم؟ هرچی الان اگر یه روزی با اینا صحبت کنیم خودشون میگن هرچی کردم نرفتم. و دیگه هم طرف وزارت خونم نرفتم، حتی بعد از انقلاب که برم سابقه کارامو در بیارم، استفاده مثلا بازنشستگی بکنم، هیچ وقت دنبال نکردم. بعد از این که دلیلی که از ایران رفتم، اون چی که اندوخته من بود یک سال بیشتر نمی کشید، علاوه بر اینکه باید پول تمام کسایی که با افسانه ها کار کرده بودن رو میدادم، که خونم رو فروختم، که خونه ای داشتم بسیار
افسانه ها. اصلا حالا قبل از که وارد بشین اصلا بگید چطور شد وارد افسانه ها شد؟ اصلا
موقعی که ما با آقای اصلانی کار میکردیم، تهیه کننده آقای اصلانی، آقای باربود طاهری خیلی با من دوست بودن، یعنی همه آقای اصلانی هم همینجور، خیلی دیگه ما با هم سفرها رفته بودیم. و یه روز پسر من بچه که بود، قصه‌ای که در بچگی بر من گفته بودن، نمکی و نمیدونم اینا رو میگفتم. وقتی هم میگفت اینا رو از کجا آوردی، میگفتم اینا مال ایرانه. وقتی اومده بود ایران اصلا از این خبرها نبود، کارتون و تامنجری و اینا. و یه روز به من گفتش که، به منم نمیگه مامان، گفت من اگه تو دروغ میگفتی اخوادت در آوردی. گفتم چی رو؟ گفت اون نمیدونم نمکی و ملک محمد و اینا که قصه هایی که میگفتی که اصلا هیچکی نمیگه. گفتم نه، اینا مال زمان ما بود و گذشت. و رفتم تو فکر، رفتم با آقای طاهری صحبت کردم، گفتم آقای طاهری شما داری الان سمک عیار میسازی، چرا پیشنهاد نمیدید افسانه های کهن فارسی رو؟ حتما هم استقبال میکنن بچه های دیگه، من حتما فکر میکنم ماماناشون دارن از خودشون در میان. گفت برو بابا، حالا افسانه ها چیه؟ راست میگه، خودت بنویس اینو، بنویس من میرم پیشنهاد میدم. گفتم خب تو هم یک کارگردانی رو در نظر بگیر، منم اینو مینویسم. آگهی دادم و ضبط کردم و آدم ها با کاست برام قصه هایی که میدونستن رو فرستادم، نارنج و ترنج و گل خندان و چی و چی و افسانه ها، اینا همه شفاییه. یه سری هم که آقای صبحی نوشته بود، اینو یه مجموعه 13 قسمتی نوشتم بردم دادم با آقای طاهری. تو این فاصله هایی که بیکار بودم این کارو کردم. آقای طاهری اینو برده بودن تلویزیون، تلویزیون گفته بود باش. یه خانومی رو که سینما میخوند امریکا، فامیل آقای طاهری بود، گفتن این برای تزش میخواد بیاد ایران، به این میگم اینا رو بسازه، تو طراحیش هم بکن. من نشستم همه اینا رو طراحی کردم و اون خانم اومد میخواست زنده انیمیشن بگیره، حرفم گوش نمیداد. هر چی سر صحنه من میگفتم اون انیمیتور باید اینجا باشه، اگر نه شما دیو و معلوم نیست، انقدی فکر کردی انقدی فکر کردی، داره هم در رو هوا شمشیر میزنه. خلاصه یکیشو کار کرد غیر قابل مونتاژ. اگه اون آقای خاچی که اون موقع انیمیشن میکرد اومد گفت این اصلا امکان نداره، اینجا مثلا آتیش شمع حرکت میکنه، من نمیتونم انیمیشن کنم. یک روزی آقای طاهری که قبلا هم تهیه کننده آقای بهرام بیضایی بوده، زندان رفته چون نتونسته پولشو بده، دوباره دیگه براش حکم اومده بود که چیزاتو میذاره تلویزیون اجرا، بیا فیلم ها رو تعبیه کن. اومد پایین خونه من زیر شرکت عیار بود، نشست به گریه کردن که تو اینو انداختی تو دامن من، باید خودت کار کنی. گفتم من نمی کنم، من یه طراح حالا برای خودم اسمی دارم، یه فیلم بد بسازم چمش چیز میکنن، نمی کنم. گفت هیچکی الان نیست، تو رو خدا یکیشو کار کن، من خودم فیلم برداری میکنم، اگه بد شد یه اسمی همینجوری میذاریم، اسم یه اسمی یه آقای یه خانومی میذاریم و بیا تو این کار رو کردی. من رفتم نارنج و ترنج و گل خندان رو با آقای طاهری کار کردم، با بازیگرها و همه چی خودشون قرار داد بستن. رفتم سر کار پیتربورگ افغانستان، دیگه هم خبر نداشتم چی شد و حتی دستمزدم نگرفتم چون اینقدر ورشکست شد. تلویزیون روزی نبود که تلگراف نفرست خانم خزوی یالا بیا یالا بیا. آمدم رفتم پیش آقای گرگین که چی شده، گفتن که ما میخواییم با تو قرارداد ببندیم، هرچی افسانه وجود داره بسازی. گفتم من این چطور قراردادی؟ من 13 قسمت دیگر با تو قرارداد میبندم، اونا رو تحویل میدم، چون برآوردا فرق میکنه، سال به سال قیمت رو فرق میکنه، الان البته دقیقه به دقیقه است. اینجوری میشه؟ من اینجوری نمیرم بندازم خودم تو چاله. 13 تا رو قرارداد بستم، راهپیمایی های اولیه شروع شد، کار کردم. کاری هم دو تا قصه رو تموم کرده بودم، رفتم قسطمو بگیرم، رفتم فیلم ها رو برداشتم، 16 میلیمتری بود، رفتم تلویزیون. آقای دادگو اون موقع مدیر حسابداری بود، گفتش خانم قضایی این چکت اینجاست، تو دلت میخواد افسانه از تلویزیون ارتشی بخشه؟ گفتم نه. گفت پس ببر اینا رو بذار تو صندوق عقب من، چون نمیذارم از زنجیر رد شه، برو تو پارکینگ ماشین من اله بله، اینم کلیدش، اینا رو بذار تو صندوق عقب ماشین من، را تو بکش برو، منم تو رو ندیدم، تو هم منو ندیدی، چکت هم بهت نمیدم. من این کارو کردم، رفتم فیلم ها رو گذاشتم تو صندوق آقای دادگو، چکم هم نگرفتم رفتم. برای ادامه دادم
چرا چکو نگیرین؟
برای اینکه گفت میخوای تلویزیون ارتش تلویزیون بود، میخوای پخش همه مردم با تلویزیون، منم بعد بودم دیگه، ارتش اومده تلویزیون رو اداره کنه، نمیخواستم فیلم هم پخشی. رفت و انقلاب شد. ولی من تو این فاصله این همه شهرستان رفتم کار کردم، راه پیمایی هم هر روز میرفتیم، حالا با گروه فیلم هم میگرفتیم، تا انقلاب شد. انقلاب که شد تلویزیون یک دادگاهی تشکیل داد از همه کسایی که با تلویزیون کار میکنن، نظر اخلاقی کی خوبه کی بده، حالا یک آشفت بازاری بود و چه بود و من نمیدونم کی به کی اصلا این آدم ها آدم های حتی مشهور، مثلا آقای رفسنجانی افسانه ها رو دیده، ولی من فکر میگم آقای رفسنجانی یه آدم محمد نمیدونستم کیه. حتی مثلا یه دفعه از بیرون میرفتیم بریم تو تلویزیون، بارون میومد، من یه شنلی داشتم که کلاه داشت، کلاه سرم کرده بودم. وقتی از در ساختمون 13 طبقه رفتیم کلامو برداشتم، موهام هم خیلی بلند بود، موهام ریخت بیرون، آقای رفسنجانی پشت سر من بود. گفتم لباستون قبلا شایسته تر نبود؟ گفتم آقا هر کی لباس خودش، من به شما میگم چیکار کنیم. یعنی اینقدر نمیدونستم این آدم مثلا آدم مهمی، هنوز هیچی به هیچی نبود، فقط امام خمینی اومده بودن، همه جا قاطی پاتی شده بود، شلوغ پلوغ. تا اینی که بالاخره این دادگاه های داخل تلویزیون راه افتاد. جز به اینا منم بودم که شما از قرارداد داشتی، قرارداد رو در آورده بودن با حسابداری و هرچی، شما چی کار کردی؟ که آقای بهشتی اومدن فیلم ها رو دیدن، آقای حجت اومدن دیدن، آقای رفسنجانی اومدن دیدن، یه چند نفر دیگه که من یادم نیست، همه شون هم گزارش این بود که فیلم ها هیچ مشکلی نداره ولی غیر قابل پخش. هنوز هم حجاب نیمده بود، حجاب مشکلش نبود. همه هم بازیگرهای تئاتر بودن، همکارهای خودم بودن و کارها با توی لوکیشن های واقعی با تاریخ ایران رفته بود جلو. یعنی مثلا لباس یه افسانه مال یه دوره تاریخی بود، تو اون دوره معماری کار شده بود. خلاصه یا از دید خودم یه کار سرگرمی آموزشی برای بچه ها بود. تا اینکه آخر سر به این رسیدن که خب ما که نمیتونیم اینا رو پخش کنیم، ولی تصویرها زیباست، پول اینو میدیم، اینا رو تیکه. خب با من راستشو گفت، اینا رو قیچی میکنیم روی ازون و روی چی و روی چی، اقلا از مناظر زیبا و سواری و تا کار و اینو. من گفتم نمیدم، گفتم شما در واقع طبق قرارداد شما مقصری، شما به موقع قسط منو ندادین، شما به موقع پول منو ندادین، من اصلا آقا ما نخواستیم، شما نمیتونین به زور از من بگیرین. گفتم ما به زور، ما اصلا نمیخوایم، ولی تو چیکار میخوای بکنیم پول مردم؟ گفتم من خودم راه چارش بدم. رفتم فرانسه و پخش کننده پیدا کردم و اگر سفارت امریکا رو نگرفته بودیم من برای خودم کسی میشدم. این همه فیلم داشتم و همه میخواستم فیلم رو از امریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس، کشورهای عربی، همه. گفتن رفتم اون پخش کننده پیدا کردم، رفتم اول فرانسه یه فیلم رو کردم تو چمدونم، رفتم فرانسه به پیتر برو گفتم من میخوام برم. خب انگلیس رو وارد بودم، میخوام برم انگلیس. گفت چرا؟ گفتم میخوام برم افسانه. گفت ببین اینجوری که آدم نمیره فیلم نشون بده، تو یه آدم مهمی، باید برات سالون بگیرن، دعوت کنم، وقت بذارم، بیا حالا کار من را بنداز. من زنگ میزنم به فلان کسک که سر فیلمش میشناختم، سالن امپریال کالج رو بگیره، دعوت نامه برسه از روزنامه نگیره و منتقلی، بعد تو برو. منم گفتم باشو، اومدم. حالا بلیت ایرانم هم زمان داشت، نرفته بودم بمونم، رفته بودم برگردم. رفتم زنگ زدم به اون آقا که آقا کی میخوای این کارا رو بکنی؟ چون من یه ماهه بلیت داشتم. گفت ببین الان بازار فیلم کنه، اگر من دعوت کنم این جلسه باطله، چون نه منتقدین میتونن بیان نه رؤسای تلویزیون بیان، تو بذار مثلا دو هفته دیگه بیان. گفتم باش، فکر کنم من وقت ندارم، پول ندارم این همه وقت بمونم، اصلا برم کن. ماجراجو جوون بودم، ماجراجو برم کن. پاشدم و رفتم شرکت هوایی پیمایی صحبت کردم با یک اضافه کمی، بلیتم رو کردم پاریس، نیس، لندن، یعنی یه نیس اضافه کردم. نیس که بودم رفتم بازار فیلم رو پیدا کردم، حالا فیلم هم کردم تو پاکت را افتادم. دم بازار یارو نمیذاش برم تو که تو چی کاری؟ استاند داری؟ نه. کمپانی داری؟ نه. چی داری؟ من اینجا بقالیه تو فیلم تو کردی تو کیسه آمدی؟ بعد نمیشه، از نمیتونی بری تو. حالا من تو راه من روزنامه خریده بودم راجب بازار فیلم، مطلب نوشته بود، عکس یه خانومم صفحه وسط بود که بزرگترین خریدار و فروشنده تلویزیون. رفتم از تلفن عمومی زنگ زدم بازار فیلم رو گرفتم، گفتم من با این خانوم کار دارم. یکی اومد و جواب دید منشی. چیکار داری؟ گفتم من با اون خانوم کار دارم. معرف شما کیه؟ گفتم اگه بگه من تو روزنامه خوندم. بعد گفتم ترجیح میدم نگم. رفت و اومد و فرش قرمز دم در اومد و کارت بر من آورد و بفرما نگو اینا اشتباه گرفتن، فکر کردن من قبلا تلویزیون با بوشهری کار میکرده، منو بوشهری فرستاده که گفتم نمیگم اسمشو نمیگم. خلاصه گفتن باید فری فیلمتو بدی تبدیل کنن که ما بتونیم ببینیم. این پایین مثلا برو بیرون. انقدر رفتم دیدم یک عالمه خرجش میشه، من پول ندارم. خودم هم از تک اتاق اومدم گفتم من وقت ندارم، میخوام برم انگلیس. خلاصه درد سرتون ندم. خانومه گفت هفته دیگه اگه بیای من تو دفترم پروژکتور 16 میلیمتری دارم، فیلمو میبینم. فیلمو واقعا 10 دقیقه نایده قرارداد فرستاد در هتل که من پخش جهانیشو به هتل میگیرم، اینقدر درصد از خرید برمیدارم، همه کار لابراتوار کجا برو و همه چی چرخ را انداخت. منم برگشتم ایران، فقط یک شرط بود، نگاتیو خارج از ایران باشه. حالا همه نگاتیو ها توی تلویزیون. خلاصه من هفت کف شهر آهنین رو رفتم، نگاتیو هامو گرفتم، لاک و مهر و پروم شده تمام افسانه. هنوزم ماجرای سفارت و اجاق و اینا نمیدم. رفتم فرودگاه با 3 صندوق آهنی مهر شده، لاک و مهر رو. پروازم هم لوفتانزا بود، مثلا 2 بعد از ظهر. من 6 صبح رفته بودم فرودگاه که اینا رو گفتم از گمرک میخواد. بالاخره رسیدم دم گیشه، یه پسر شاید 18 ساله اسلحه دسته. اینا چیه؟ فیلم درشو باز کرد، ول کرد رو زمین. حالا میخوای فیلم از ایران ببری؟ من گیرت انداختم، پوستتو میکنم اگه اوین نرفته ادامه میکنم. بابا من حالا هرچی به این بچه بگم، بهش فوتوکوپی ها رو داده بودم، گفتم این بهش برخورد، فوتوکوپی دادم، این گفته این مثلا اصلشو در بردم، اصل مورو بور قرمز روش چیز خورده، اینا رو پاره کرد، من رو یک کبریت هم زد. ای خدا، حالا من خونم رو فروختم، زندگی رو برای چی کار کنم؟ گفت برو بشین اونجا تا من کارم تموم شد، من باید تو رو تحویل بدم. همش هم گفت تو ایرانی نیستی. اونجا رفتم نشستم، هی شعار داد با اون یک پسر دیگه اونجا بود. من پوستش رو میگم، من میدونم، حالا این جاسوس ها رو من میدونم، منم هیچی نمیدونم، بچه نفهمه من چی به این بگم، هیچی نمیدونم. پرواز رو اعلام کردن، یواش یواش مسافرها اومدن. حالا اون روزای اول فرودگاه اصلا همه با هم دعوا میکردن، اون میگفت نمیدونم جواهر داری، اون میگفت چی داری. حالا منم دیگه ماتم، خونم هم فروختم، فیلمام هم اینا درش وا کرده، ریخته رو زمین. حالا من چی کار کنم؟ کسی هم نمیشناسم تلفن کنم. آخر خطه این همه ای رفت و اومد و شعار داد و بعد گرفتار شد و پرواز اعلان کردن که بلند شد، پرواز رو بانده بود. یکی دفعه این بچه اومد گفت بلدی بودایی؟ من فکر کنم میخوام من بودم اون تیر بزنی. گفتم آقا شما میخوای من بودم شما تیر بزنی؟ گفت بلدی بودایی یا بلد نیستی؟ گفتم بلدم. این خودش و اون یکی بچه دیگه این چیزا رو جمع کرد، ریخت تو صندوق و بود و تایشون یکی ماشینایی توی باند و چیزا رو صدا کردن و پریدن اون تو. رفتیم هواپیما رو باند نگردش، اینجوری دست گرفت، من رفتم رو دست، رفتم رو کولش سوار شدم، چمدونا رو همطوری داد بالا. حالا تو هواپیما میگه این از این چش چیزا بعد نور چشمی هاست، اون یکی حق میکنه، اون یکی تخ میکنه. رفتم برای با نگاتیوام رفتم،
آه چی شد یه ها پشیبو شد؟
آه فقط آخرین حرفی که به من زد گفت یاد بگیر خودت دفاع کنی. گفت تو چرا لالمونی گرفتی؟ چرا؟ اون میخواست یه دعوا را بندازه، دلش پر بود، نمیدونم میخواست چیکار. به هر حال من با فیلمام رفتم و اینجا به خونه و زندگی شدم. در نتیجه بعد از رادیوی خیابون شنیدم که اجاب اجباری شد و جنگ شد و منم جنگ اجازه نداشتم بیام ایران، برای که پسر من سرپرستی رو سرپرستیش از من میگرفتم، چون باید اونو میابردم دیگه، حالا برده بودم باید میابردم دیگه.
پسرتون کجا بود اون موقع؟
ایران من بود.
یعنی با بچه تون رفتیم؟
بله. نه اونو گذاشتم پیش خواهرم. اونقدر زور نداشتم، یعنی از نظر ما
خواهرتون تو ایران یا خواهر ایران؟
ایران گذاشتم، خودم رفتم با نگاتیوا جامکان که گرفتم.
خب بعد فیلم ها چی شد؟ نمایش پخش شد؟
بله. حالا شما داستان فیلم ها خودش داستانه. اول که رفتم کن که این خانم که بزرگترین پخش کننده بود که رو هوا فیلم ها رو گرفت، قرار داد تلویزیون آلمان داشت، تلویزیون انگلیس داشت، تلویزیون فرانسه داشت، تلویزیون شرق دور داشت، یکی از تلویزیون شرق دور عربستان، همه یک دفعه گروگانگیری همه زدن زیرش، یعنی فقط آلمان ها بایستدن. آلمان ها گفتن اسم مجموعه رو باید عوض کن، ولی ما هستیم. حالا فیلم ها منتاج نهایی نشده بود، بعد کلی کار لابراتوار داشت، بعد کپی اینا رو بعد خودشون میدادن. من دیگه یک شایی پول نداشتم، در حدی داشتم که زندگی خیلی کوچولویی رو بتونم اداره بکنم. البته فوری کار گرفتم، فوری با پیتربروک کار کردم. حقوق من از ایران یک ریال نبردم، هر چی داشتم اونجا در آوردم. بعد از اینکه آلمانا گفتن ما فقط افسانه‌های کهن پارسی بود، پارسی جو بردار بذار شرقی، من گفتم چاره ندارم. فیلمام که دوبله بود اون موقع به زبان آلمانی، البته شما فیلم رو ببینی بلافاصله میفهمین مال ایران، هم از بازیگرا هرچی شما فکر کنین تا افسانه ها بوده. بچه های تئاتر که همکارای خودم بودن میشناختم، مثلا فیروز بهجت محمدی، آقای همه بچه هایی که با هنرشوی خوب تئاتر آلمان ها من نجات دادن. آلمان ها تمام پول مدرسه رفی رو دادن، یعنی با پول افسانه ها در واقع، چون مرسی شبان روزی خیلی گرونه، اما نمیتونم قیل شبان روزی یه اونجا ایران که بودم همیشه مستخدم دائم داشتم، مرده بیرون کار میکرد، خانمش تو خونه هم آشپزی میکرد، هم رفی رو نگر میداشت، خودش بچه داشت گاهی. به هر حال اونجا دیگه من از این کارا نمیتونستم بکنم. وقتی افسانه ها رو آلمان ها گرفتن، شبان روزی گرفتن برای رفی، فرستادمش انگلیس اونجا درس می‌خوند. ولی افسانه ها فقط آلمان ها نگه داشتن، اونای دیگه همه زدن زیرش و من دیگه دنبالش نرفتم.
دیگه نتونستیم بفروشیم؟
چرا الان میتونم، ولی اون سرمایه‌ای که الان دیگه 16 میلیمتری وجود نداره، باید تبدیل شه.
خب ما بفرمایید که با پیتر بروک از کجا آشنا شدین؟ با اون کار کردین؟
من با پیتر بروک شخصا آشنایی نداشتم، وقتی هم اومده بود ایران من ایران نبودم،
برای جشن هنر چرا
اون موقع ایران نیومده بودم هنوز. یعنی من برای من پیتر بروک مثل همه تئاتریایی که از خدایان تئاتر بود که فقط راجع بهش شنیده بودم، هیچ وقتم در زندگیم فکر نمی‌کردم تا برخورد روبرو داشته باشه با کاراشون، ولی چند رفته بودم و تو صف وایساده بودم و بلیط گرفته بودم. یک روز من با آربی و اوگانسیون کار میکردم، برای همین تئاتر شهر هنوز افتتاح نشده بود، یه تئاتری رو کار میکرد که من میرفتم. من وقتی تئاتر کار میکنم سر تمرین و اینا میرم. یک روز از جلوی دیگه اداره تئاتر نمیرفتم، از جلوی اداره تئاتر اومدم رد بشم، مستخدم اداره از اون دور داد خانم خزایی وایس ببینم یه نامه اومده، این حتما مال شماست، یه نامه سفارشیه چیز اومده بود تئاتر ملی ایران ملک جان قضایی هم نه آدرسی نه شماره، اینو برده بودن دور گشته بود هر چی اومده بود داره تا. چون میدونست من انگلیس بودم به خاطر رفیق انگلیسی حرف میزد خب میدیدن. من نامه رو گرفتم باز کردم دیدم نوشته که من پیتر بروک هستم، یه فیلمی به نام ملاقات با مردان استثنایی میخوام کار کنم و میخوام که کار تو رو توی گالری رایت هپبرن دیدم، میخوام که تو طراحی این فیلمو بکنی و وقتت چطور رو من میخوام در این تاریخ کار کنم. منم برداشتم یه جواب خیلی محترمانه، افتخار بزرگی من هرگز فراموش نمی کنم که شما اصلا منو بشناسین که بخواین با من کار کنین. متاسفانه من سر کارم و به هر حال نامه شما گم شده، تئاتر ملی تو ایران نیست، این نامه امروز دست من اومده، من خیلی متاسف شدم، به شما برای کارتون خدا قوت میگم ولی حتما شروع کردید و موفق باشید و پست کردم چون اون تاریخ ها دیگه نمیشون. طبق معمول پنجشنبه جمعه بود، شنبه رفتم سر تمرین دیدم این آربی و مانسیان این مار تیر خورده داره میره میاد جلوی تئاتر شهر. من گفت تو فکر میکنی کی هستی؟ گفتم من اگه چیکار فکرم دیر اومدم ساعتم رو گفتم دیر اومدم. گفت نه اصلا میخوام ببینم تو فکر کردی اینقدر گونده شدی که به پیتر بروک میگی من وقت ندارم؟ نگو بهش زنگ زده اینا هم دیگه با آربی دیگه چاکر پیتر بروک که این چیش تو حتما گیر داره کارش، تو برو پیش شهبانو اینو بفرست، زمان شاه بود دیگه. گفتم آقای اومسی من با شما کار نمیکنم. عصبانی شد گفت این کار آخه تنو معلوم نیست اجرا بشه نش، تو به پیتر بروک گفتی من وقت ندارم، من اصلا تو رو هرگز نمیبخشم و الان به منو موظف کرده تو باید ظرف 48 ساعت کاراتو بکنی، هر گیر و گوری هم داری من میرم دنبالش، بری پیش پیتر بروک. ای بابا مگه میشتم پسرم رو چی کار کنم؟ همه اینا رو ما مواظبت میکنیم، برو ببینی این اصلا همچین چیزی پیش نمیاد تو تاریخ. خلاصه من پاشدم رفتم و گفتم شما پاکتتون رو اشتباه رفتم و برای رفتم همون جمع اصلا یک اول رفتم پاریس، بعد موقع ویزا نمیخواستیم رفتم پاریس، پول بلیطم هم آربیت نه خودم دادم، بعد اونا پولم رو دادن رفتم صحبت کردم و بعد شروع فیلم به جای ایران و به جای گرجستان و اینا همه رو افغانستان گرفتیم، بقیه هم لندن. همین فیلم ملاقات با مردان استثنایی.
خب غیر از همین یک کار رو کردیم و پیتر بود؟
نه بعد از انقلاب دو تا کار دیگه باش کردم.
چی؟
غیر از صحنه که مهابارات ها بود برای فیلم رقص های مقدس.
آه اونم فیلم بود؟
بله.
باش خب
رقص های مقدس چون راجبه یه حرکت های عرفانیه که مال همین گرجیفه، بیننده رو انتخاب میکنن، هیچ وقت بیننده عام نداره چون رقص نیست.
خب اون وقت شما صحرای تاتارا رو با کی کار کردی؟ با ما
زورلینی. صحرای تاتارا رو من کار نکردم، اینا بی خودی من هرگز کاری رو که نکردم نبود بگم، یکی از بزرگترین طراحای ایتالیا اینو کار کرد. آه. من بخش ایران رو کار کردم تو بم.
بخش ایران رو کار کردم. یکی هم در غربت.
در غربت فرنگ نبوده. آه در غربت مال پسرمه، مال رفیه.
آها مال کیه؟ چه تاریخی اخیره؟
در غربت مال اوائل انقلابه.
اوائل انقلاب. اون موقع بگه رفیع میتونست فیلم بسازه؟
نه یعنی به سن رفیع، سن مال پایان ترسیل مدرسه است، برای ورود به مدرسه سینماست، فیلم کوتاهه. ولی من خارج از ایران خیلی کار کردم.
خب حالا الان فکر کنم ساعت 12:30 چقدر شد؟
3
ساعت شد؟
میخواید ادامه
میخوای ها؟ میخوای الان اینجا متوقف بشیم؟ و شما که برنامه‌تون چیه؟ یعنی چیه؟
ببینید من این اولین بار در تاریخ زندگیمه که آمدم ایران بدون برنامه. دلیلش هم اینه که دنبال اینم که فیلم پسرم اکران بشه. یه فیلم ساخه مثال که اینو باید تو جشنواره بین‌الملل می‌ذاشتن. یعنی از این سوژه روز داشتن شانس بهتری نداشتن. فیلم راجع به سربازای گرین کارت مکزیکه که این یه قانونی بود که دوره بوش امریکایی از مجلس گذروندن که اگه مکزیکی‌ها یا هر کس از کشورهای اطراف میخواد که ملیت امریکایی بگیره باید بره برای امریکا بجنگه. رفی اینو گرفت این تمو و تحقیق کرد و فهمید 99% از کشته شدگان و مجروحین امریکایی سربازای گرین کارت هم و هرگز ملیت نمیگیرن، چون وقتی قرار ملیت بگیرن شماره ملی ندارن، چون اینو از دیوار پریدن رفتن سربازی کردن ال کردن بل کردن، ولی در نهایت بهشون میگه شماره ملی نمیدونه یا دروغ میگه خلاف وجود نداره بهش نمیدن. یک کسی رو به عنوان میلیتری ادوایزر
خاله این فیلم ساخته
و جایزه گرفته، برلین رفته، اینا اصلا ندید رد کرد
اینا. یعنی اینجا خب حالا پس ما میتونیم قرار بذاریم برای هفته آینده دیگه نیست؟
بله
پس اجازه بدین که یه قرار بردن ادامه بدیم.